سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علاله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اولا سال روز ولادت وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدمت همه بزرگواران تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال میخوام انشاءالله همه ما رو جزء شیعیان و محبین واقعی اون بزرگوار و همه معصومین علیه السلام قرار بده و از خداوند متعال میخوام که طاعات و عبادات شما بزرگواران رو تا این بخش از اعتکاف و در ادامه مورد قبول درگاه خودش قرار بده انشاءالله. تو همه سخنرانی خواهرها اینقدر مشارکت میکنن یا نه الان ما رو دارن؟ بسیار. قبل از اینکه وارد نکات مطرح در این مستند بشیم، من چند تا مقدمه رو عرض میکنم و امیدوارم که خوب عنایت بفرمایید. عرض کنم که اولین نکته این که با عنوان مستند خط و نشان رهبر پخش شد این برنامه، در حالی که تعریف مستند به اون برنامه گفته میشه توی ساختار برنامه های تلویزیونی و رسانه‌ای که مبتنی بر سری سندهای قطعی غیر قابل انکار باشه. یکی از کارهای عجیبی که در این برنامه هست اینه که مدام ادعاهای مطرح میشه، هیچ سندی برش ارائه نمیشه، یعنی چیزی گفته میشه رد میشه طرف. آیا قرار بر این باشه که هر کی در مورد هر فردی هر چی میخواد ادعا بکنه اینا رو بذاریم کنار بشه یه مستند؟ اینجوری سنگ رو سنگ بند نخواهد شد. لذا اگر جایی میگیم مستند بی بی سی، حقیقتا مستند نیست، چون خیلی از چیزایی که میگه سند نداره. یه چیزی هم که گفته میشه من نقطه مقابلش سند ارائه خواهم کرد، دقیقا نقطه مقابلش، فقط انشالله که خوب عنایت بفرمایید. نکته دوم این که یه برنامه که پخش میشه گاهی برای یه مخاطب فقط تردید ایجاد میکنه. بعضیا اطلاعاتشون توی این اوضاع زیاده، این چیزا رو که میبینن ایمانشون راسختر میشه، یعنی میفهمن که دشمن چقدر راحت دروغ میگه و چقدر راحت مطلب رو خلاف واقع نمایش میده. اما بعضی اطلاعاتشون کمتره، در درجه اول دچار تردید میشن، میگن که این مطلب هست. گروه دوم که اطلاعاتشون کمتره دچار تخریب میشن، یعنی که یه چیز مختصری تو ذهنشون بود، این مطلب میاد اونو کلن خراب میکنه و اون سازمان فکری رو به هم میریزه. بعضی هم که خالی و ذهنن یا یه ذهن آماده برای شایعه شنیدن دارن، این حرفا جاگیر میشه تو ذهنشون. به همین خاطر تأثیر این مستند نسبت به افراد مختلف متفاوت خواهد بود. این نکته دوم. نکته سوم بحث تناقض‌های داخلیه که شما داخل این مستند می‌بینید. حالا ما وقت نیست که دو مرتبه خورد خورد نشون بدیم بگیم اینجا با اینجا، اما یه نمونه رو بگم که در انتهای مستند شما دیدید. اون آقای مهدی خلجی که مدعی است زندگی نامه آقا رو داره می‌نویسه، میگه آیت الله خامنه‌ای یه فرد بسیار صبور، آرام، با تدبیر و خیلی اندیشیده رفتار می‌کنه. بلافاصله بعدش آقای مزرعه‌ای چی میگه؟ میگه ایشون یه آدم خیلی اقتدارگراست که بدون حساب کتاب و ضابطه برخورد میکنه. یعنی حتی گویا انقدر عجله در تهیه مستند بوده که نچیدن اینها رو طوری که دوتا جمله متناقض و دوتا اظهار نظر متناقض پشت هم قرار نگیره لااقل. نکته چهارم این که در ابتدای کار یه ذره سعی میکنن تلطیف کنن فضا رو، یعنی اول دو سه نفر صحبت میکنن چیز بدی نمیگن. مثلا اون آقای محمود مرادخانی میگه که پسر شیخ علی تهرانی، که آره ایشون دایی منه، من بدی از ایشون سراغ ندارم، آدم خوبیه. با این تیپ جملات، این کار خیلی خیلی پیش پا افتاده و ساده ایه که یه اعتمادسازی اولیه میکنن و مثلا سعی میکنن ذهن شما رو نسبت به موضوع مقدار آماده بکنن. یعنی دو سه نفر نقششون اینه که بیان یه تعریف اولیه بکنن، بعد خود اونها یا دیگران بیان اون حرفی که قراره زده بشه بزنن. مطلب بعد پس خلاف واقع، ببینید بزرگواران، ما دو جور خلاف واقع داریم. یه وقت هست من میگم که بنده به اتفاق الف و ب ظهر فلان جا بودیم، دروغ میگم، اصلا اونجا نبودیم، به اتفاق الف ب هم نبودیم، نبودیم که حالا با کسی باشیم. یه موقع خلاف واقع به اینه که شما دروغ نمیگی، همه واقعیت رو نمیگی. خیلی مهمه که جیم ظهر فلان جا بودی یا نبوده. من میگم بنده الف و ب ظهر فلان جا بودیم، نمیگم جن نبوده، اما این که نمیگم که بوده، ذهن شما رو چیکار میکنم؟ خراب میکنم. ما متعدد حرفایی تو این مستند داریم، یه بخشی از واقعیت، همه واقعیت نیست، و این بخش از واقعیت وقتی بدون بقیه گفته میشه کلن یه معنای دیگه به ذهن ما متبادر میشه. مطلب بعد، جملات غیر مستقیم. یه جاهایی یه چیزی رو میگه رد میشه، هیچم روش وای نمیسه. مثلا میگه که نزدیکان امام هر کدوم یه جای رو گرفته بودن، به آقای جا نرسید، رفت کجا؟ وزارت دفاع، جایی که روحانیون علاقه به اون ندارن. بعدم رد میشه، هیچی نمیگه. غیر مستقیم اینطور الغا میکنه که روحانی ها اهل بحث وزارت دفاع و جنگ و جفا و این حرفا نیستن، هیچ وای نمیسته روشان، فقط یه چیز تو ذهن شما میکاره رد میشه، میگه جایی که روحانیت بهش علاقه من نبودن. در حالی که من متعدد مثال خواهم عرض کرد از روحانیونی که رفتن جبهه و اونایی که شهید شدن. مطلب بعد این که میگن آقا اصل پخش این مستند لازم هست یا نیست، اینو خواهش میکنم خوب عنایت بفرمایید. جای دیگه هم همین بحث رو مطرح میکنه. یه وقتی توی مدرسه ای ما 200 دانش آموز داریم، 2 دانش آموز یه تخلفی میکنن، خب 198 نفرم نمیدونن. این که ما 2 دانش آموز بیاریم سر صف جلو همه با اینا برخورد بکنیم، این قبح کار اونا. مثلا 2 دانش آموز دزدی کردن، مثلا وقتی جلو 200 دانش آموز میگیم آقا اینا دزدی کردن، قبح دزدی جلو همه میشکنه. اینجا باید تغافل کرد، تحویل نگرفت، رد شد. اما وقتی توی مدرسه 200 نفر 150 دانش آموز دزدی میکنن، دیگه پرده ای نمونده که بخواد دریده بشه. این مستند کی پخش شد؟ شهریور پارسال. ما چرا نقدشو گذاشتیم الان؟ اون موقع BBC چند بار تصمیم به پخش گرفت، نتونست. یه باری وسط یه برنامه قطع کرد، این مستند پخش شد، بعد تو فضای مجازی قرار گرفت، روی اینترنت به راحتی، بعدم سیدیش پخش شد. یعنی طبیعتاً این مقدار دقت نظر هست که اگر یه جایی یه مطلبی گفته شده و کسی ازش خبر نداره، نفس گفتن اون اشاعه فحشاست. اما وقتی چیزی منتشر شده به این صورت و شبهات شما این برنامه داریم میشنویم، به نظر میرسه امثال ماها باید این رو دقیق ببینیم و نقدش رو بدونیم، چون ماها معمولاً مرجع سوال دیگران قرار میگیریم. یعنی شما فرض کنید ندیدید، الان اینجا پخش نشد، بنده هم نیومدن، یه جایی از شما پرسیدن آقا مقام معظم رهبری از کرخه کور فرار کردن یا نکردن، چی میخواد بگید؟ شما به من بچه حزب الله این مملکت بگید که ما نشنیدیم. میگن آره نشنیدی، بهتر همینه که بگی نشنیدم، فرار کرده آقا دیگه. یه جایی ما باید اینا رو با هم بحث بکنیم، والله من حواسم به این هستش که آقا بالاخره پخش این مطلب یه سری سوال ایجاد نمیکنه، چرا؟ ولی اومدیم که اون سوالات انشالله با همدیگه جوابش رو بگیریم. و عرض آخرم در ارتباط با اینکه خود حقیر چجور میخوام بحث بکنم. ممکنه شما بگید آقا میگید اون مستند نیست، سند نداره، خود شما همینجوری داری میگی رد میشه. خب اینم بدون سنده که من یه سری چیزای بدیهی تاریخی میگم که همه میدونن، غیر از اونم هر چی میخونم ارو میخونم سندش هم میگم. خب حالا بزرگوارانم که میبینم دارن یادداشت میکنن، این بعد از 2-3 روز انشالله زحمت میکشن، برنامه به صورت DVD در میاد، لذا اگر میخواید گوش کنید فعلا، اگه یادداشتن نکنید اشکالی به وجود نمیاد، چون بعدا اینا به صورت کامل DVD میشه و در اختیارتون قرار میگیره. از همون ابتدا آغاز بکنیم. من عذرخواهی میکنم که سریع صحبت میکنم، به خاطر اینکه نکات متعدده، مجبوریم خیلی سریع و فوری پیش بریم، به شرط که خواهرها لطف کنن با یه صلوات که به اتفاق برادرها میفرستن انشالله هم همه رو یه ذره کمتر کنن. اول مستند میگه میلیون ها نفر در خیابان های تهران. خب خیابان ها نیست، یه خیابونه. من جزئیات رو هم میگم تا چیزی از قلم نیفته. میلیون ها نفر، من به تعداد کسایی که روز 25 خرداد اومدن به انتخابات اعتراض بکنن ندارم، اما سوال اینه اگر از میدان آزادی تا میدان انقلاب میلیون ها نفرن، روز نهدهی که این خیابون یکی از ده ها خیابونی بود که پر شد، نهده چند نفر بودن؟ این اغراقی که در ارتباط با تعداد جمعیت اون روز میشه که بعضا میگن 5 میلیون نفر، یه کسی بره میدون انقلاب تا آزادی رو متر مکعب حساب کنه ببینه 5 میلیون آدم به صورت کنسانتره حتی اونجا جا میشن. خب از اول غیر مستقیم میگه میلیون ها نفر در خیابان های تهران یه چیز رو میگن، یه نفرم یه چیز رو میگه، بعد آقا رو نشون میده. خب میلیون ها نفر، یه نفر. بعد از اون صحبت 29 خرداد آقا یه تیکر رو در میاره که آقا میفرمایند که تبعات هرج و مرج بر عهده افرادیه که این جریان رو راه میندازن، در حالی که همون جمله رو هم قطع کردن. من جمله رو از رو بخونم. آقا میفهمن زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، این جمله رو حذف میکنه، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدهن، این روش روش درستی نیست، اگر خاتمه ندهند آن وقت مسئولیت تبعات آن هرج و مرج آن به عهده آنهاست. حالا این یه جمله آغاز از اون نماز جمعه که همه میدونید که جز نماز جمعه های تاریخی و ماندگار شد. من میخوام یه تیکه دیگه از همون نماز جمعه رو بخونم. ببینید آقا تو نماز جمعه علاوه بر این دیگه چی میگن؟ مردم اطمینان دارند، اما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشن که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست. سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمیدهد. این را هر کسی که دست اندر کار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است تصدیق میکند، آن هم در حد 11 میلیون تفاوت. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100 هزار است، 500 هزار است، 1 میلیون است. حالا ممکن است آدم بگوید یک جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11 میلیون را چجور میشود تقلب کرد؟ در این حال بنده این را گفتم، شورای محترم نگهبانم همین را قبول دارند که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه می‌دهند باید حتما رسیدگی بشود، البته از مجاری قانونی. رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت. امروز اگر چارچوب‌های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگر مسئولیت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتی بعضی برندن، بعضی برنده نیستن. هیچ انتخاباتی دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مسئولیت پیدا نخواهد کرد. بنابراین همه چیز دنبال بشود، انجام بگیرد، کارهای درست بر طبق قانون. اگر واقعا شبهه‌ای هست، از راه‌های قانونی پیگیری بشود. قانون در این زمینه کامل است و هیچ اشکالی در قانون نیست. همانطور که حق دارند که نامزدها نظارت بکنند، حق دادند که شکایت کنند، حق دادند که بررسی بشود. بنده از شورای محترم نگهبان خواستم که اگر مواردی خواستند صندوق‌ها را بازشماری بکنند، با حضور نمایندگان خود نامزدها این کار را بکنند، خودشان باشند آنجا، بشمرند، ثبت کنند، امضا کنند. بنابراین هیچ مشکلی در این جهت وجود ندارد. مطلقا اشاره به این جملات آقا نمی‌کنه. اما تو این انتخابات که بی بی سی با این شروع میکنه که توی این انتخابات یه نفر در مقابل همه ایستاد، خب اتفاقاتی افتاد که توی هیچ انتخاباتی نیفتاده. انتخابات روز چندم بود؟ 22 خرداد. 24 خرداد آقای موسوی رو خواستن. این سابقه نداشت. انتخابات های قبلی مثلا یه کسی شکست میخوره، آقا او رو بخوان، مثلا بگن شما شکست خوردید، من مثلا رسیدگی میکنم. چه طبیعی انتخابات، یعنی یه برنده بازنده. آقا 24 آقای موسوی رو خواستن. اونجا میگن، اینا که دارم الان میخونم همه شو میتونید از سایت رسمی خود آقا جملات رو در بیارید. آقا میگن جنس شما با این گونه افراد متفاوت است و لازم است کارها را با متانت و آرامش پیگیری کنید. به یاری خداوند انتخابات با اتقان، صحت و آرامش خوبی برگزار شد و شما هم مسائل مورد نظر از طریق قانونی پیگیری کنید. همینجا یه پرانتز باز کنم. بعضی هم میگن نه، فردای انتخابات آقا به آقای احمدی نژاد تبریک گفتن. خب وقتی رهبری فردای انتخابات تبریک میگه، یعنی چی؟ یعنی تمام دیگه، رسیدگی در کار نیست. رهبری نباید تبریک میگفت، باید میذاشت شورای نگهبان رسیدگی میکرد بعد تبریک میگفت. بزرگواران، این پنجمین انتخاباتیه که آقا بعد انتخاب روز بعد تبریک میگن. دور دوم آقای هاشمی در سال 72، دور اول آقای خاتمی 76، دور دوم آقای خاتمی 80، دور اول آقای احمدی نژاد 84، آقا فردای انتخابات فرد برنده تبریک گفتن. چرا سال 76 که آقای خاتمی رأی آورد نگفتین تبریک خلاف قانونه؟ باز آقا برای این که تو این انتخابات اطمینان حاصل بشه یه کار دیگه هم کردن. اون این بود که روز سه‌شنبه، یعنی فردای اون دوشنبه‌ای که غیر قانونی اینا راهپیمایی کردن، به کاندیداها گفتن هر کسی چند تا نماینده بفرسته بیان صحبت بکنیم، اگر ابهامی هست برطرف بشه. باز شما ببینید آقا تو اون جلسه ای که با نماینده های کاندیدا دارن، اینا هیچ کدوم مورد اشاره ویسی قرار نمیگیره. آقا اونجا به نماینده های کاندیدا میگن اعتماد من به برگزار کنندگان انتخابات موجب نمی شود که اگر چنانچه شبهه‌ای در ذهن کسانی هست این شبهه دنبال نشود و تعقیب نشود و بررسی نشود و حقیقت قضیه آشکار نشود. نه، شبهات را برطرف کنید. منتها آن چیزی که از همه مهمتر است این است که همه سعی کنید وحدت ملی و وحدت کشور را حفظ کنید. در ادامه هم آقا میگن که همه اعلام موضع شفاف بکنید تا فضا شفاف بشه، معلوم بشه کی به کیه. بعد تو همین جلسه 25 آقا به نماینده‌های کاندیدا میگن قبلا گفتم و از جمله در دیداری که آقای موسوی با این جانب داشت تاکید کردم و قرار شد چنین شود، شما هر اشکال و شبهه‌ای که دارید به طور مشخص و روشن به شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی اعلام کنید تا طبق قانون به رسیدگی شود. این جانب به شورای نگهبان تاکید کردم که حتی اگر لازم شد صندوق‌های را بازشماری کنند این کار انجام شود. باز آقا میگن من درخواست میکنم از آقایان مسئول در وزارت کشور و همچنین در شورای نگهبان که به این موارد دقیقا رسیدگی کنم. اگر چنانچه بعضی از اشکالات مقتضی این هست که پاره‌ای از صندوق‌ها بازشماری بشود اشکالی ندارد. حالا مثلا یک مورد را آقایان ذکر کردن که آن شخص گفته که رأی فلان نامزد این تعداد است، بعد در شمارش تعداد دیگری معرفی شده. خیلی خوب، کاری ندارد صندوق‌های مورد اشکال را یا به طور تصادفی تعدادی از صندوق‌ها را بازشماری کنند. خود نمایندگان ستادها هم حضور داشته باشند و ببینند تا اطمینان کامل برای همه حاصل بشود. یک تونه از اینا رو نمیگه. این که آقا تو این انتخابات برای اینکه رفع شبهه بشه کارهایی کردن که در هیچ انتخاباتی تا الان نشده. یه جمله رو در میاره. بعد میگه که باز به اینم اشاره نمی کنه که از 22 که انتخابات برگزار شد تا 29 چقدر نظام مدارا کرد با اینها. تمام راهپیمایی که در هفته اول برگزار شد آقایان غیر قانونی بود. باز من یه پرانتز باز کنم. آقا مطابق اصل 27 قانون اساسی باید به اینا اجازه تجمع میدادین، چرا ندادید؟ اصل 27 قانون اساسی میگه تجمعات نباید مخل به مبانی اسلام باشه و نباید مسلحانه باشه. اما اصول قانون اساسی کلیان معمولا قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه هایی توسط مجلس و هیئت دولت گذاشته میشه که این اصل کلی چطوری اجرا بشه. در سال 61 یه مصوبه ای داره، تصویب نامه ای داره هیئت دولت، شمارش 3530 سال 61 به امضای خود آقای میرحسین موسوی که ایشون اون موقع این موضوع رو تصویب میکنن در هیئت دولت، به اتفاق هیئت دولت، که اگر قرار بشه تجمعی برگزار بشه مطابق مواد 30 31 و 32 اون تصویب نامه باید یک هفته قبل مراجعه بکنه نماینده اون گروهی که میخوان راهپیمایی کنن، درخواست کتبی بده، یه نسخه از اون قطعنامه که میخوان بخونن، مسیر راهپیمایی، تعهد به این که مسلحانه نباشه، شعارهایی که میخوان بدن، سخنران کیان، اون افرادی که میخوان نظم رو برقرار بکنن، همه اینها باید قانوناً توسط نماینده اون گروه به وزارت کشور داده بشه. تا الان که حقیر خدمت شما هستم خبری مبنی برای که یه درخواست این تیپی قانونی ارائه شده باشه ما نداشتیم. لذا اینکه میگفتن آقا به ما اجازه بدید ما تجمع کنیم، اجازه تجمع مطابق قانونی که خود آقای موسوی تصویبش کرده در سال 61 یه سازوکاری داره. بعد اشاره به اینها نمی کنن، به این که شورای نگهبان 5 دوباره از رهبری اجازه گرفت که بیشتر وقت داشته باشه. یعنی نامه‌ای نوشته شد توسط آقای حداد، 10 که شورای نگهبان باید رسیدگی بکنه شد 15. باز آقا تو انتخابات یه کاری کردن بلکه اعتماد اینا جلب بشه. اما خب موضوع اصلا انتخابات نبود. اینم باز تو پرانتز عرض بکنم، 2 قبل انتخابات آقای موسوی مصاحبه میکنه با نشریه تایم. خب اونجا خبرنگار سوال میکنه آقای موسوی شما به فرض که رأی بیارید رئیس جمهور بشید، سیاست‌های کلی نظام دست رهبری شما، کاری نمیتونی بکنی. آقای موسوی صراحتن میگه این تجمعات خیابونی و این حرکتایی که داره میشه رهبری رو هم تحت فشار قرار خواهد داد. خب 2 مونده به انتخابات، آقای دکتر مرندی که الان نماینده مجلس شدن تو محل اول رأی آوردن، ایشون میگه من این مطلب رو کپی گرفتم فرستادم، یه چند بارم واسطه دادم آقای موسوی تماس گرفت با من، گفتم آقای چنین چیزی از شما نقل شده، از شما بعید هم شرفی زده باشید، این یعنی چی که ما به رهبری فشار خواهیم آورد، شما اینو تکذیب کن. آقای موسوی بهشون میگه که شنیدم یه برگه رو کپی گرفتی راه افتادی این برنامه میدی دست اینون، چیه قضیه؟ میگه من گفتم آقای موسوی ول کن اینو گفتی یا نگفتی، تکذیب کن، بگو من نگفتم اینو، یعنی چی که به رهبری فشار میاریم؟ تکذیب نکردیشون. دعوای انتخابات نبود که. اگه دعوای انتخابات بود نمیدونم استقلال آزادی جمهوری ایرانی میگفتن، عاشوران اتفاقات میافتاد. ولی هیچ اشاره نمیکنه بی بی سی که نظام تو این انتخابات چقدر کارهایی کرد که تو هیچ انتخاباتی نکرده بود. بعد بگذاریم، میاد میگه یک نفر میگه الان آیت الله خامنه‌ای دشمنانی از همیشه مثلا ثابت قدمتر و دوستانی. وقتی میگه دشمنان، مردمو نشون میده. وقتی میگه دوستان و هواداران، کیا رو نشون میده؟ کیا؟ نه نوازجوان نشون نمیده. نشون میده آقا رفتن بازدید نیروهای مسلح، یه سری سپاهی یه سری روحانی نشون میده. یعنی ناخودآگاه میگه مخالفین کیان؟ عامه مردم. هوادارا کیان؟ یه عده روحانی معدود با یه عده سپاهی. غیر مستقیم میزنه و رد میشه. خب انگار آقا دیدار مردمی ندارن. بعد انتخابات آقا رفتن مازندران، حتما دیدید دیگه چه جوری بارون رو سر مردم میومد. آقا فرمودن که من چطور صحبت بکنم، شما اینجا زیر بارون نشستید، مردم چه شعاری میدادن، چه جور برکت آسمانی رو از قدم آقا میدونستن. هیچ اشاره نمیکنه. هواداران آقا همین 4 تا روحانی و 4 تا سپاهی هم، مخالفین آقا مردم. غیر مستقیم میزنه، شما حواست نی مثلا هوادارا مخالفا رج. میاد صحبت آقای ابوترابی رو نشون میده که آقای ابوترابی میگن که بله من مسیح را در ایشان دیدم. آدم نمیدونم، من واقعا تعجب میکنم از بی بی سی که ایران اندوست رو میسازه مستند. این چه تیپ دروغگوییه؟ آقای ولادیمیر پوتین اومد ایران، پوتین فوق العاده آدم اوتو کشیده ایه. خب یعنی اومد ایران چند بار هی سوال میکنه، میگه دیدار با رهبری انجام خواهد شد؟ میگن آره. سوال میکنه مثلا میخوایم بریم با کفش بریم یا باید با جورا، هی سوال میپرسیده. آقا رو میبینه میاد بیرون، هم اینجا هم خبرگزاری رسمی روسیه این سوال ازش میپرسن که میگن رهبر ایران رو چطور دیدی؟ این جمله رو من بخونم. پوتین میگه من مسیح را ندیدم، اما تعاریف او را در انجیل شنیده و خوانده ام. من مسیح را در رهبری ایران دیدم. خب این جمله جمله پوتینه. بعد این بی بی سی برمیداره یک مالکی قطع میکنه از قول آقای ابوترابی پخش میکنه، مثلا ببینید روحانی ها چجوری تملق میکنن مثلا بر آقا. و این که کسی از آقا تعریف کنه اصلا چیز عجیبی نیست. من دو تا نمونه دیگه شو بگم. آقای خاویر پرز ده کویار دبیرکل سازمان ملل متحد بود. وقتی که ما قطعنامه 590 در سال 67 قبول کردیم، ایشون دبیرکل بود. اومد بارها ایران برای اون بعد از آتش بس بین ما و عراق. ده کویار برمیگرده میگه من دکترای علوم سیاسی دارم، 30 سالم کار سیاسی کردم. این رئیس جمهورش اون موقع، آقا رئیس جمهورش فارغ التحصیل کدوم دانشکده است؟ میگن آقا ایشون اصلا تحصیلات دانشگاهی به صورت آکادمیک ندارن، حوزوی بودن. میگه من شخصیتی به هوشمندی او ندیدم. این جمله مال سال 67 تعریف از آقا اصلا چیز عجیبی نیست. کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل قبلی، میاد ایران قبل از این بانکی مون اومد ایران. اونجا بعد از این که آقا رو دید، گفت من افراد مختلفی رو دیدم شیفته شدم، مثلا ژاک شیراک. بعد وقتی شیراک صحبت میکنه من مبهوت حرف زدنش میشم. گفته بود با دیدن ایشان همه شخصیت هایی که مرا جلب کرده بودند فراموش کردم. این جمله کوفی عنانه. بعد از این صحبت نماز جمعه آقا که فرمودن هر کس در مقابل اسرائیل باشه ما ازش حمایت میکنیم، هیلاری کلینتون گفته بود که صدها ساعت جلسه ما میذاریم با یه سخنرانیشون رو بمیبرتش. تعاریف از آقای طبیعی اصلا جای تعجب نده که حالا پوتین اینو گفته. ما خیلی بهت زده بشیم که آقا پوتین اینو گفته، ولی این تیپ دروغگویی که برداری قائل رو حذف بکنی از قول یه نفر دیگه نقل بکنی، خیلی مبتدیانه بود. بعدش یه جمله‌ای داره میگه آیت الله خامنه‌ای چگونه رهبر شد؟ رقیبان را از سر راه برداشت. من حقیقتش تا آخر این مستند نفهمیدم این رقیبان کیان، یعنی آقا کیا را از سر راه برداشته. اگه منظور بنی صدر و بازرگانن، من گمان نمی‌کنم هیچ عاقلی اونها رو کاندیدای ولایت فقیه بدونه. خب اگه منظور آیت الله منتظریه، آیت الله منتظری در خاطرات خودشون صفحه 474 قشنگ اشاره میکنن، میگن دو نفر خیلی تاثیر داشتن در قائم مقامی من، یکی آقای هاشمی یکی آقا. این صحبت خود آقای منتظریه. چقدر آقا تلاش کردن که آقای منتظری بمونه و با اون وضعیت عزل نشه. کدوم رقیبان را آقا سر را برداشت؟ ما هرچی و بعدم میرسیم به انتخاب ایشون که آقا چطور مخالفت میکنن با انتخاب خودشون. ما نباید این رقیبان که میگه که این آقا کیا رو طی برنامه از سر رو دونه دونه مثلا حذف کرد و اینا رو. اگه منظور بمبگذاریه مثلا حزب جمهوری، جاهای دیگه است که مثلا آقا بمبگذاری کرده که مثلا شهید بهشتی اینا شهید بشن، ایشون رهبر بشه، نمیدونم. این رو خود بی بی سی هم ادعا نمیکنه. و آخر این سوالو میذاره که رقیبا کیان. بعدم میگه جالبه، از کسانی پرسیدیم که میخواد بگه آیت الله خامنه‌ای چطور رهبر شدن، میگه از کسانی پرسیدیم که او رو از نزدیک میشناسن. سه نفر رو نشون میده. اول آقای محمود مرادخانی، پسر شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر آقا، یعنی آقا میشن دایی این محمود مرادخانی. این آقا 1364 به اتفاق 4 تا خواهر برادر دیگرش و مادرش که خواهر آقا بودن، اینا فرار کردن رفتن عراق پیش شیخ علی تهرانی. از سال 64 تا 90 که این مستند ساخت، این 26 سال آقا را ندیده و یک روز در رهبریشون رو ندیده. این فردی که از نزدیک آقا رو میشناسه، این اولیشه. دو، آقای بنی صدر رو نشون میده. آقای بنی صدر تا سال 57 که ایران نبود، یعنی 42 از ایران خارج میشه، 57 میاد تا 60، از 60 تا 90 هم 30 سال آقا رو ندیده. کسی که در طول عمر آقا تا سال 90 که میشه 72 سال 3 سال آقا رو دیده، بی بی سی میگه اینا کسانی که از نزدیک آقا رو میشناسن. اما جالبتر نفر سومه، خوب اینو عنایت کنید. این آقای نفر سومی که نشون میده به نام هوشنگ اسدی، او 3 ماه همسلول آقا بوده. سال 54 یه کسی آقا رو تو زندان دیده، خب در سن 30 خورده سالگی، میشه 36 سالگی، 3 ماه با آقا بوده. الان آقا 78 سالشونه. این به خاطر 3 ماه همسلولی بودن ادعا میکنه من آقا رو کامل از نزدیک میشناسم. و یه جمله اینجا میگه هوشنگ اسدی. هوشنگ اسدی میگه این آقای خامنه‌ای، از اون آقای خامنه‌ای فقط یه چیزش باقی میده، اون چیه؟ چیه؟ صداشه. من یه مصاحبه این آقای هوشنگ اسدی با رادیو زمانه کرده قبل از همین جریان. اونایی که علاوه برن رادیو زمانه بزن هوشنگ اسدی. خب آقای هوشنگ اسدی با رادیو زمانه مصاحبه میکنه، ببینید قبل از این مستند در مورد آقا چی میگه. میگه تو اون مصاحبه: با ابراز ناراحتی از این که نوروز پرشکوفه ایران را درک نمی‌کند، میگوید در پایان آن مقالم، یه مقاله نوشته، خطاب به آقای خامنه‌ای نوشتم که قربت من و ولایت شما ارزش از کمتر از دوستی ماست. چقدر بهتر بود که ما الان در سلول شاه دور هم بودیم تا اینکه شما در یک کشوری در ولایت باشید و من در قربت. وی میگوید با آقای خامنه‌ای من حدود 4 ماه در یک سلول انفرادی بودم. البته نمیشد گفت انفرادی، چون انفرادی یعنی تک، اما سلول‌های کوچک بود. آنجا سلول‌های کمیته مشترک که حالا شده موزه عبرت، سلول انفرادی است، یعنی باید یک نفر باشد، ولی شلوغ می‌شود، چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی، دیکم میندازه. خب تا 4 نفر هم با هم توی آن سلول بودیم، 2 نفر می‌ایستادن 2 نفر می‌خوابیدن و مجبور بودیم به نوعی بسازیم تا روزگار بگذرد. ولی در آن 4 ماه حدود 1 ماه آن را 4 نفر بودیم، ولی 3 ماه آن را 2 تایی با هم بودیم با آقا. خبرنگار از بین میپرسد چیزی که قبلا گفتید یک مقدار حالت گلایه‌وار داشت از به هر حال کسی که الان رهبر انقلاب شده و شما تبعید شدید در زندان. آقای خامنه‌ای در زندان آقای خامنه‌ای را چطور دیدید؟ هوشنگ اسدی میگوید من همونطور که در مطلبم هم نوشتم، بعضی هم از من خورده گرفتن و گفتن که تعریف کردی از آقای خامنه‌ای، ولی قصد من تعریف از ایشان نبود. چیزی را که 33 4 سال پیش دیدم نوشتم و حالا تکرار میکنم که ایشان شخصیتی بسیار جذاب و گرم بود. الان در زندان، البته در زندان که بودیم و حالا هم حتما این شخصیت را دارد. این جمله آقای هوشنگ است، میگه ایشان شخصیتی بسیار جذاب و گرم بود، البته در زندان که بودیم و حالا هم حتما این شخصیت را دارد. بعد از زندان هم البته ایشان را میدیدم. همین شخصیت جذاب، گرم، بسیار باهوش، بسیار باسواد، بسیار مسلط به ادبیات معاصر ایران. بعد میاد همجوری صحبت میکنه که آقا مثلا عاشق اخوان بود و اینا. بعد میگه من در عمرم زیاد روحانی آخوند ندیدم، ولی ایشان بسیار بسیار در این زمینه مسلط و باسواد بود و خیلی خوب حرف میزد. و یک چیزی که من در خاطراتم نوشتم و یادم نمیرود، دم غروب ایشان جلوی پنجره سلول میایستاد و نمازش را ایستاده میخواند و بعد زیر لب قرآن میخواند و زار زار گریه میکرد و واقعا میدانستم که از صمیم قلب بود و برای من که احساسات آنطوری نداشتم یک حس روحانی را در من جاری میکرد. این آدم با رادیو زمانه مصاحبه میکنه، میگه این آقا همون آقاست. 4 روز بعد میاد تو بی بی سی میگه از اون آقای خامنه‌ای فقط چیش باقی مونده؟ صداش باقی مونده. بعد وارد میشه میگه که بله، شروع میکنه آقا رو معرفی کردن. آقا فرزند یک خانواده مثلا روحانی با پدری چی؟ گوشه‌گیر. پدر آقا به اذعان خود آقا در خاطرش میگن پدرم با هر کاری که رضاخان پهلوی کرده بود مخالف بود، از جمله اتحاد و شکل، اتحاد و شکل از لحاظ لباس، و دوست نمی داشت همان لباسی را که رضاخان به زور میگوید بپوشد. همون موقع سر لباس پوشیدن پدر ایشون مخالفتش رو ابراز میکرد. بعد میگه پدرشون یک چهره گوشه‌گیر بود. در ادامه میگه که آقا همنشین شد با گروه هایی که مورد تایید پدر نبودن. کیا؟ مبارزان سیاسی و شاعران. خب یعنی به نوعی میگه آقا خلاف نظر پدرشون عمل میکردن. اول این که علاقه به ادبیات، بله آقا خودشون میفهمن که من به ادبیات علاقه مندم و زیاد مطالعه داشتم، این یه فخر برای رهبری، ضعف نیست که حالا مثلا آقا شعر زیاد خوندن یا شاعرن، همونطور که امام شاعر بودن. اما این که میگه که آقا برخلاف نظر پدرشون رفتار میکردن، آقا تعبدشون نسبت پدرشون در حدی بود که بعد از این که برای تحصیلات رفتن نجف و اونجا اساتید بزرگی مثل مرحوم آیت الله خویی، آیت الله حکیم، آیت الله بجنوردی، آیت الله زنجانی اینها رو دیدن، به خاطر نظر پدرشون نجف رو ول کردن اومدن و بعد قم رو. کسی که خودش خود رهبری اذعان میکنن که من اگر توفیق داشتم به خاطر اطاعت امر پدرمه، آقا با این درجه تعبد نسبت به پدر بعد رفتن با کسایی آشنایی برقرار کردن و ارتباط که با پدرشون مخالفت بکنن، و هیچ ما نداریم که پدرشون مخالفت کرده باشن با فعالیت‌های آقا، چون پدر آقا تا چند سال قبل زنده این نبود که پدر آقا مثلا سال 1130 دنیا برن ندونن آقا چه میکنه. بعد اینجا اشاره میکنه به این که روحانی که برخلاف معمول پیپ میکشد. اگر دقت بکنید وسط سکانسا هی دود نشون میده، خب که انگار مثلا یه چیزی رو کشف کرده که مثلا آقا ما رفتیم اینو در آوردیم، که بله رهبری پیپ هم میکشد. این آقای فیروزآبادی در اون کتاب خاطراتشون که نوشتن، اونجا آقای فیروزآبادی کتاب گنجینه دل، ایشون میگه نکته جالب این که آقا پیپ هم میکشیدن. بعدم هی میاد مثلا روی سیگار مانو بده که آقا چنین بودن و چنان بودن. بله قبل از ریاست جمهوری بوده. بعدم آقا میذارن کنار. خب آقا حرام هست یا نیست؟ خوب خواهش کنم اینا بفرمایید، چون توی یه جمع دیگه هم میگفتن در رساله آقا اومده. ببینید بزرگواران تو رساله آقا اومده بقیه مرجم همینو میگن. اون چیزی که ضرر آنی داره حرامه. ضرر سلسله مراتب داره. اگر یه چیزی که به صورت سلسله مراتبی ضرر داره حرام باشه، جسارتاً خوردن نوشابه هم چیه؟ حرامه، چون قطعاً ضرر داره. تو رساله آقا این نیومده، من حکم آقا رو تو رساله دیدم. هی دوستان میگن میگم آقا شما مراجعه بفرمایید، درجه داره. سال چند سال قبل آقای حیدر رحیم‌پور، پدر آیه استاد رحیم‌پور ازغدی، ایشون میگن من خدمت آقا بودم، تنقلات تعارف کردم با آقا. آقا مثلا بفرمایید تنقلات. آقا اونجا فرمودن که من بعد از قبول مسئولیت مثلا تنقلات رو بر خودم ممنوع کردم. بعد یه اکتشافی انگار کرده، مثلا نشون میده آقا قبل انقلاب مثلا دستشون سیگار بوده اصلا این. خب بعدش این رو بله آقا سیگار میکشیدن قبل از دوره ریاست جمهوریشون، بلکه قبلش گذاشتم کنار، بعدم دیگه نکشیدن. ضررش هم که عرض کردم خیلی حالت اکتشاف گونه ای نداشت که بی بی سی ای سعی میکنه بین برنامه دود نشون بده که خیلی ذهن رو متوجه کنه. بعدم ادعا میکنه آقا شیفته موسیقی بودن، هیچ منبع ارائه نمیکنه. بعد در انتها میگه که آقا به سلیقه جوانی شک کرده، که اونجا هم باز خلاف واقع میگه. یعنی جمله آقا در جمع هیئت دولت رو ناقص پخش میکنه، هیچ سندی ارائه نمیکنه که از کجا میگید که آقا مثلا به موسیقی علاقمند بودن. اونم اینجوری که میگه شیفته بودن، یعنی آقا انگار مثلا جلساتی شرکت میکردن و خودشون مثلا اهل نوازندگی بوده، یه طوری تصویر میکنه. یه شیطنت هم اینجا باز میکنه، تصویر آقا در ایران شهر رو نشون میده. تبعید خب طبیعتا کسی نمیپسند خوش بگذرونه. تصویری که از آقا در تبعید نشون میده خاطرتون مونده؟ آقا زیر یه نخلی شالی انداختن، خیلی فضای خوشم خوشمی رو به تصویر میکشه. ایران شهر در زمان قبل انقلاب یه جای خوش شمال نبود، مثلا فریدون کنار نبوده. یه عکسشون میده، اینم تبعید آقاست مثلا. بعد از این میره سراغ این که بازی شیطنت میکنه، میگه بعد از انقلاب اولین چیزی که به کمک آقا اومد چی بود؟ چی آقا بود؟ سخنوری آقا. بله سخنوری آقا هم بود. یه وقتی آقا میفهمه من داشتم صحبت میکردم، مرحوم شهید باهنر رحمت الله یه جوری به من نگاه میکرد، گفتم چیه؟ گفت قربون جملات مسجعت بشم، اینقدر که آقا مسجع صحبت میکنه. بله آقا سخنورن، اما یه جور میگه گویا آقا جو سخنوری چیز دیگه ای ندارن، که من یه اشاره به وضعیت علمی ایشون خواهم کرد. بعد اینجا جمله ای داره، میگه بعد از انقلاب آقا از طریق
شهید بهشتی و آقای هاشمی به امام چی شد؟ نزدیک به حلقه اول یاران امام رسید، یعنی سال 57. آقا کی با امام آشنا میشن؟ 1337. خب 20 سال قبل از این تاریخی که داره میگه. 1337 آقا شاگرد امامن. 1341 از طرف امام پیام میبرن برای مرحوم آیت الله عظما میلانی در مشهد. خب و سال 42 هم آقا برای اولین بار دستگیر میشن. از سال 42 در بیرجند که آقا دستگیر میشن تا انقلاب 6 بار دستگیر میشن که 3 سال زندان و تبعید به ایشون میخوره. سال 37 آقا شاگرد امام بودن. تو فیلم میگه 57 آقا از طریق آقای هاشمی به امام نزدیک شد. 20 سال هیچی. بعد خود امام در مورد آقا چی میگن؟ میگن آقای خامنه‌ای را من بزرگ کرده ام. بعد مطلقا اشاره نمی‌کنه به اینا، انگار آقا تا سال 57 چی بودن؟ کلا توی گوشه‌ای بودن. آقای هاشمی اینا آقا را آوردن زدن شما مثلا بیاید نزدیک بشید. بعدم اینجا میگه که به عضویت شورای انقلاب در اومدن، اینجا بنی صدر وارد میشه. وارد میشه میگه بله ایشون اومد توی شورای انقلاب. اونجا سوال بود مگه آقای خامنه‌ای چیکار کرده؟ زندان رفته و تبعید رفته. چیکار کرده؟ جسارته. ما اصلا هیچ بحثی نداریم. آقای بنی صدر ببخشینا شما چیکار کردی؟ سال 42 آقای بنی صدر از ایران خارج میشه، 57 هم با امام برمیگرده. البته خب تو هواپیما بالاخره این سختی سفر و اینا رو برای انقلاب تحمل میکنه. یه جور میگه آقای خامنه‌ای چیکار کرده؟ زندان رفته و تبعید. خب بعد زندان و تبعید جز شهادت چیز دیگه نداریم؟ آقا مثلا اون پاش عید میشد آقا؟ نه ایشون یه شهادتی هم داشتن. مثلا میگه آقای خامنه‌ای چیکار کرده که تو شورای انقلابه؟ بعد عجیب اینجا اینه که بنی صدر میگه خوب خواهش میکنم عنایت کنید که آقا اومد تو شورای انقلاب ما مخالف بودیم، و بعد میگه آقای بنی صدر مخالف بود با انتخاب آقا در شورای انقلاب. یه صلوات خط کنید. یه صلوات دیگه هم خط کنید. یه صلوات دیگه هم خط کنید. این میان برنامه برای اینی که بحثمون خیلی جدی نشه. خب عرض کنم که بعد اینجا خوب خواهش میکنم عنایت کنید، خصوصا میبینم که هرم داره دوستان دبیرستان و دانشجو اینن، اینا تو ذهنتون بمونه که چقدر راحت میخواد از این که امثال من اطلاع نداریم سوء استفاده کنه. بنیصد میگه ما مخالف بودیم با اینکهشون بیاد تو شورای انقلاب. موقعی که امام شهید مطهری رو مأمور میکنن که اعضای شورای انقلاب چیده بشن، انقلاب هنوز پیروز نشده. شهید مطهری، مرحوم آقای طالقانی، شهید بهشتی، آقای هاشمی، اینا میشن اعضای شورای انقلاب قبل انقلاب. قبل انقلاب. خب آقای بنی صدر، آقای بازرگان، اینا بعد از پیروزی انقلاب ملحق میشن به شورای انقلاب. حواستون هست چی دارم میگم؟ یعنی اصلا زمانی که شورای انقلاب با حضور آقا و مرحوم آقای طالقانی و دیگران تأسیس میشه، اصلا آقای بنی صدر ایران نیست. ایشون جز افرادی که بعد که انقلاب پیروز میشه میاد و جز شورای انقلاب میشه. بعد میگه ما مخالف بودیم. مگه اینکه بگیم ایشون قبل از اینکه بیاد ایران نیت کرده بود که با اونایی که در چیز هستن من مخالفم پیشاپیش. یه وقت آقای احمدی‌نژاد سال 87 قرار بود یه شب بیاد تلویزیون یه صحبتی بکنه، اون جلسه به هم خورد، نیومد آقای احمدی‌نژاد. فردا دو تا روزنامه صحبت‌های شب قبل رو نقد کرده بودن. به یکی از این آقایون گفتن، مدیر مسئولی که روزنامه، که آقا چی رو نقد کردید؟ ایشون اصلا صحبت نکرده که. به ما کلا مخالفیم، چه صحبت بکنه چه نکنه. بعد آقای بنی‌صدر هم قبل از اینکه بیاد ایران پیشاپیش مخالف بوده. حالا با چی؟ خیلی معلوم نیستش. بعد اینجا جمله میگه آقای بنی صدر، میگه که این آقای خامنه‌ای در شورای انقلاب یک دونه پیشنهاد معقول نداد. من یه پیشنهاد معقول ازش ندیدم. بهشتی چرا؟ بهشتی پیشنهاد معقول داد. من سوال میکنم آقای بنی صدر، شما که میگی آقا پیشنهاد معقول نداد، به اون میرسید؟ آقای بهشتی داد. با شهید بهشتی چیکار کرد بنی صدر؟ پای صحبتش کاری کرد که صراحتن مرگ بر بهشتی میگفتن. آقا پیشنهاد معقول نداد، با شهید بهشتی که پیشنهاد معقول داد چیکار کردی تو؟ اما میگه آقا پیشنهاد نداد، ما ندیدیم ایشون رو. یه دونه مثال غیر معقول بزنید، مثلا بگو آقای خامنه‌ای اینو گفت، این غیر معقول بود، یه دونه شو بگو، یک دونه شو. دوم این که اگر که به نظر شما آقای خامنه‌ای پیشنهادش غیر معقول بود و نمیتونستی پیشنهاد خوب بده، سال 88 کی بود گفتش که اگر امام الان بود 100 بار به آقای خامنه‌ای احسنت میگفت؟ این جمله مال کیه؟ مال آقای بنی صدره. آقای خامنه‌ای یه آدمی بود که یه پیشنهاد نمیتونست بده، سال 88 کی از آقای خامنه‌ای اینجوری تعریف کرد؟ همین آقای بنی صدر. گفت اگر الان امام بود 100 بار به آقای خامنه‌ای احسنت میگفت که اینقدر خوب انقلابو افس کرد. و اون طرف این که جایگاه آقا اون موقع کجا بوده، آقا چه جور شخصیتی داشته. من یه دونه مثال بزنم، وقتی مرحوم شهید مطهری توسط این جهال گروه فرقان به شهادت رسیدن، بچهای دانشگاه تهران میان پیش امام، میخوام ببینیم آقا سال 50 چه جوری بوده. به نظر آقای بنی صدر گویا آقا پیشنهاد معقول نمیتونستن بدن. بچهای دانشگاه تهران میان پیش امام، میان آقا شهید مطهری شهید شدن، ما چه کنیم؟ امام میفرمایند که صحیفه نور جلد 7 صفحه 106، اشخاصی که میتوانند در اینجا بیایند حرف بزنند برایید پیداشون کنید، بردارید بروید دعوتشان کنید به دانشگاه، ننشینید که من تعیین کنم. البته من اسد علی آقا را صالح میدانم برای این کار. امام در اون موقع صالح ترین فرد رو برای جایگزین شهید مطهری کی میدونه؟ آقا. خب این وضعیت آقاست. این که شما میگی پیشنهاد نداد، میگی مثال، میگن مثال نداریم ولی پیشنهاد نداد، بدون سند همجوریه چیزی بپرونیم رد شه. بعد اینجا یه اشاره میکنه به تأسیس حزب جمهوری که اینو بگم سری رد شم. میگه که در جریان حزب جمهوری این سه نفر، آقا و شهید بهشتی و آقای هاشمی، این سه تا حزب جمهوری رو راه انداختن. اینم خلاف واقعه. این در خاطرات خود آقا اومده که این سه نفری که در تابستان سال 56 حزب جمهوری راه میندازن خیلی ناراحتن از اوضاع بلبشو به هم ریخته، آقا بودن، شهید بهشتی و شهید باهنر در مشهد. این در خاطرات خود آقا اومده. اینم نمیدونم بی‌بی‌سی چرا آقای هاشمی رو جای شهید باهنر میذاره، من خودم متوجه نشدم، اما این که داره میگه خلاف واقعه. بعد میاد سراغ تسخیر نجاستی، میره سراغ جان لیمبرت و از او نقل میکنه دیدارش با آقا رو. بعدم میگه که آره آقای جان لیمبرت در قرب نشون میده که اون میگه آقای خامنه‌ای خلاف واقع گفت. شما اگر همونجا جملات دقت بکنید، آقا میگن که من رفتم از اینا در مورد قضا، حمام و بهداشت سوال کردم، اینا از اینا چی بودن؟ راضی بودن. این جمله تو خود مصاحبه هم هست که آقا میگن از قضا بهداشت اینا راضی، اونا میگن راضییم. بعد اون میگه البته شما ایرانی‌ها یه خصوصیت دارید، مهمون که میاد دلتون نمیخواد بره، میخواد مثلا تیکه بندازه. آقا میگن اتفاقا من به شما عرض می‌کنم ما خیلی دوستانه و مردمه که شما زودتر برید. باز اینو پخش نمی‌کنه که چرا گروگان ایران نگه داشت. برای چی نگه داشت؟ ما گفتیم اینا رو میدیم شاه برگرده. برای چی حاکم این کشور که هزاران نفر به شهادت رسونده اومده اونجا پناهنده شده، چرا برش نمیگردونید؟ ما گفتیم اینا او بیاد ما اینا رو پس می‌گیریم. هیچ اشاره باز به این نمی‌کنه. آقا صراحتن میگن تو اون مصاحبه که از قضا و حمام و بهداشت راضی بودن، اما جان لیمبرت چی میگه؟ میگه ولی ایشون رفت اون از وضعیتشون راضیان. کجا آقا میگن اصلا میچ راضیان؟ اصلا همچین جمله‌ای نمیگن، در حالی که مصاحبه که خودش پخش کرده با این تناقض داره. اما نمیدونم چرا متوجه این نیستن. بعدم حالا اینجا باز عبارت است که من اگه بخوام بگم طولانی میشه. خانم ابتکار خاطرات خودش رو نوشته، خانم معصومه ابتکار که الان تو شورای شهره. خب ایشون میگه اونجا ما طبقه بالا بودیم، از صلیب سرخ اومدیم دیدیم یه نفر پایین داره جیغ و داد میکنه، اسمش آقای کف بود. سری رفتیم پایین ببینیم چه خبره. گفت این بی تمدنی، قاشقش رو میزد. گفتیم چی بی تمدنی؟ گفت این که چنگال نیست. گفتیم اینی که چنگال نیست ما بی تمدنیم؟ گفت آره شما بی تمدنید. سری بزنیم چنگال آوردیم. این که برخورد گروگان هایی که باقی مونده، چون میدونید ما گروگان ها رو که گرفتیم اول دو گروه رو آزاد کردیم، یک سیاه پوستا، دو زنها. اینا رو برای حسنیت رها کردیم، گفتیم برن که شاد، اما امریکا ولکن نبود که. بعد همه اینا رو حس میکنه، یه تیکه از وسط میگیره. بعد بازی شیطنت اینجا میکنه. جان لیمبرت میگه آیت الله خامنه‌ای که اومد یه فرقی با بقیه داشت. چی بود؟ چی نداشت؟ آفرین. میگه برخلاف سایرین نسبت به ما عقده و کینه نداشت. دو تا چیز میخواد بگه. یک، میخواد بگه آقا اون موقع ضد امریکایی نبود، الان اینجوری شده که این دروغ از اول آقا همین بود. دو، بقیه چی بودن؟ عقده و کینه داشتن. کی عقده و کینه داشت؟ ما با امریکا قطع ارتباط کردیم یا امریکا با ما؟ اونا قطع ارتباط کردن، اونا علیه ما توطئه کردن. یک غیر مستقیم یه چیزی رو میگه رد میشه. من تنبه میدم که حواستون باشه این وسط شیطنت نگیره. بعد نشون میده دولت آقای بازرگان میگه آقای بازرگان و دولتش در اعتراض به این که گروگان گیری شده استعفا کردن. خوب دقت بکنید، آقای بازرگان ردیف اول نشون میده تو مجلس، آقا کجا نشستن؟ ردیف دوم. میگه آیت الله خامنه‌ای منتظر پر کردن صندلی بود. یعنی مثلا اینکه آقا پشت سر آقای بازرگان نشسته، یعنی منتظر او رو صندلی بلند چه تندی بره جاش بشینه. مثل این هیئت هاست مثلا آدم وایساده اینکه بلند شو تندی بره جاش بشینه. مثلا آقا بعد از اینکه آقای بازرگان رفت کنار، آقا چیکار کردن؟ آقای بازرگان رفت کنار، اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. کی کاندیدا شد؟ بنی صدر. از حزب آقا کی؟ آقای جلال الدین فارسی. اصلا آقا دورخیز برای جای آقای بازرگان نکرد. بعد اشاره میکنه اینجا به قضیه شهید محمد منتظری. من یه نکته اینجا بگم، این آقای بنی صدر من تعجب میکنم چجور حاضر شده اینقدر واضح خلاف واقع بگه. بعد از اینکه از ایران رفت، کتاب خاطرات خودش رو در اروپا چاپ کرد بدون هیچ سانسوری. یک کدوم از چیزا که تو این مستند بگه تو کتاب خاطراتش نیست، یک دونش. خب اگر این واقعا مسئله مهمی بوده، خب اونجا اینا رو نقل میکردی، ذکر میکردی. اینجا یه چیزی رو به شهید محمد منتظری نسبت میده که ما نه، شهید محمد منتظری که از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، به شهادت رسیده، دیگه نمیشه بررسی کرد این راست یا دروغه. خوب دقت کنید چی میگه. میگه آقای محمد منتظری ما دوام گفت آقا تصمیم گرفتیم که شما رئیس جمهور باشی، آقای خامنه ای هم چی؟ معاون شما. بعد اینجا یه شیطنت خود بنی صدر میکنه، میگه بله آقای خامنه‌ای منو میرسون محل کار. خیلی بی انصافه. یعنی این لطف آقا رو که مثلا سر راه که میرفتن او رو سوار میکردن، چجوری میخواد بروز بده؟ مثلا ایشون منو میرسون که چیکار بکنه؟ خودشو نزدیک بکنه به من که مثلا آینده دارم. خیلی با خباثت میگه این رو. بسیار خوب، آقای محمد منتظری میاد با آقای بنی صدر میگه شما رئیس جمهور یه نفر، آقای خامنه‌ای هم معاون شما. اگه هم چیزی بوده چرا تو خاطراتت نگفتی؟ اما از این بگذریم. آقای محمد منتظر جز کدوم جناحه؟ جناح راست. آقای بنی صدر جز اونا نیست، خود جناح راست کاندیدا داره. کاندیداش کیه؟ آقای جلال الدین فارسیه. اصلا به جهت سیاسی اینا دو گروه مجزان. بعد این که میگه که بله یه عده قیم مآب تو کشور رئیس جمهور تعیین میکردن. ببخشید خود شما تو همین سیستم رئیس جمهور شده، شما هم قیم مآبانه اومدی؟ اما خلاف واقع بودن همین بس که موقعی که آقای بنی صدر میگه آقای محمد منتظری به من گفتش که شما رئیس جمهور شو، آقای خامنه‌ای معاون شما، در قانون اساسی اون موقع در اصل 124 اصلا ما معاون رئیس جمهور نداشتیم، نخست وزیر داشتیم. خب معاون از کی اومد؟ از 1368. اصلا در زمانی که آقای بنی صدر این ادعا رو میکنه پستی به نام معاونت رئیس جمهور نیست. معاون اولی رئیس جمهور از سال 68 تو بازنگری میاد که معاون اول جایگزین چی میشه؟ نخست وزیر میشه. بعدم که میگه که اولین نامزد مستقل جمهوری اسلامی، آقای بنی صدر نامزد مستقل بود، بزرگترهای مجلس خاطرشون هست، داماد امام مرحوم آقای اشراقی تمام قد از آقای بنی صدر چیکار میکرد؟ حمایت میکرد و خیلی از مردم آقای بنی صدر رو کاندیدای کی میدونستن؟ کاندیدای امام میدونستن. بعد با کمال اعتماد به نفس میگه کاندیدای مستقل. میگم اونایی که سن و سالشون اقتضا داره دقیق خاطرشون هست این که من عرض میکنم که چگونه. حالا من خودم دقیق خاطرم نیست، ولی بزرگترها خاطرشون هست. بعد میگه که عنایت بکنید توی بیمارستان قلب تهران نشون میده که امام میخوان که بنی صدر رو تنفیذ بکنن، میگه چهره مغموم آقا. خب نشون میده شهید بهشتی، آقای هاشمی، آقا اینا همه نشستن. از کجا تو فهمیدی چهره آقا مغمومه؟ میگه چون که اینا توی انتخابات شکست خوردن. اصلا انتخابات رقابت درش نبود. میدونید چرا؟ حزب جمهوری تنها رقیب بنی صدر بود، کاندیداش به نام آقای جلال الدین فارسی. یه شبهه شد درباره تابعیت آقای فارسی. آقای فارسی به فرموده امام چیکار کردن؟ کناره گرفتن. وقتی ایشون کناره گرفت، چون نزدیک انتخابات بود، اصلا حزب جمهوری نتونست کاندیدا معرفی بکنه و در نتیجه آقای بنی صدر عملا رقیب جدی جلوش نبود که حالا بگیم آقا از اینا شکست خورده، حالا مغمون نشسته مثلا که ما شکست خوردیم. همینجا میگه انتخابات مجلس یک ماه بعد برگزار شد و کی پیروز شد؟ حزب جمهوری.
اینجا چی اشاره میکنه؟ میگه مخالفان آراء عبارت اینه، رأی بالای حزب جمهوری رو علامت تقلب میدونستن. تو رو خدا به استدلال نگاه کنید، آقا چرا تقلب شده؟ چون حزب جمهوری خیلی رأی آورده. اگه اینطوره پس تو هر دوره‌ای که یک گروهی زیاد رأی میارن بعد بگیم چی شده؟ رأی بالا رو علامت تقلب میدونن. حالا سوال، آقای بنی صدر چجوره که یک ماه پیش انتخابات برگزار شد، شما رأی آوردی انتخابات سالم بود، یه ماه بعد که انتخابات برگزار شد چه تقلب؟ بعد انتخابات کی برگزار کرده؟ بله، وزارت کشور آقای بنی صدر. هیچ اشاره نیم، همجور میگه و رد میشه. اما با نمک اینجا اینه، آقای بنی صدر میگه امام گفتش که انتخابات درسته، منم قبول کردم. چرا؟ چی بودم؟ نگران حمله عراق به ایران بودم. تاریخ ها رو دقت کنید، خرداد انتخابات برگزار شده، خب عراق کی به ما حمله کرد؟ 31 شهریور، یعنی 3 ماه و خورده بعد. اول این که آقای بنی صدر ما خوشبینانه بس میکنیم، شما 3 ماه قبل کجا میدونی سه عراق قراره به ما حمله کنه؟ خوشبینانه ها، بدبینانه نگاه نمیکنیم. بدبینانه نگاه کنیم یه جور دیگه باید سوال بپرسم، از کجا میدونستی 3 ماه قبل قراره عراق به ما حمله کنه؟ 2، شهریور ماه در خاطرات فرمانده های ارتش و سپاه اومده، هی به بنی صدر تذکر میدادن که ارتش عراق سیر تحرک داره. بنی صدر مدام اینجوری جواب میداد، میگفتش ارتش عراق اصلا در این حد و اندازه نیست که بخواد به ما حمله بکنه، غلط میکنه. تو شهریور ماه. نکته سوم، آقای بنی صدر میگه من انتخابات رو تایید کردم تا کشور چی بشه؟ کشور آرام بشه، صدام طمع نکنه. عملکرد خود بنی صدر رو کسی اگه مرور بکنه در ایام ریاست جمهوری، جز اغتشاش و بلوا و آشوب هیچ کار دیگه ای نکرده. در 22 بهمن سخنرانی کرد، ریخ به هم. عاشورا سخنرانی کرد، ریخ به هم. بالاترین 14 اسفند بود. 14 اسفند سخنرانی کرد، منافقین یادداشت میدادن دستش، برگشت گفت آره اون چماقدارا رو از بین خودتون بیرون کنید. تلویزیون نشون داده که چجور حزب الله‌ها رو میزنن و اونجا به شهید بهشتی بی احترامی میکنن و مرگ میگن. این آدمی که تمام کاراش اغتشاش آفرینی بود، میگه من انتخابات مجلس رو قبول کردم تا فضا آرام بشه. دروغگویی تا چه حد؟ بعد از اینجا رد میشه، میگه که نزدیکان امام هر کدام در گوشه و کنار کشور یک پستی گرفتن. دروغ. بنی صدر وقتی رئیس جمهور شد به امام گفت سید احمد آقا رو میخوام بذارم نخست وزیر. امام صفر مخالفت کردن و برای اطرافیانشون ممنوع کردن پست سیاسی اقتصادی رو. به دروغ میگه نزدیکان امام این برابر پست گرفتن. بعد میگه سهم آقا چی شد؟ سهم آقا چی شد؟ وزارت دفاع. بازم دروغه، آقای وزیر دفاع نبودن. من نمیدونم واقعا اینا اینترنت دم دستش نبوده، اینترنت هست اینجوری جستجو میکنی اخبار اطلاعات اینا. آقا اصلا وزیر دفاع نبوده. میگه سهم آقا وزارت دفاع شد. بعد اینجا تیکه میندازه، میگه جایی که روحانی ها تمایلی به اون ندارن. ما مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی رحمت الله رفتن جبهه، 1 ماه توی گردان موندن. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی با کمر خمیده میرفتن. مرحوم شهید شاه‌آبادی، اینا تو جبهه شهید شدن. مرحوم شهید محلاتی، آیت الله مشکینی خدا رحمت کنه، خود آقای هاشمی، اینا یک سر جبهه بودن. تیکه میندازه جایی که روحانی ها خیلی مایل نبودن، که آقا این روحانی ها خیلی اهل جنگ و اینا نبودن، همین پشت جبهه بودن بیشتر. چقدر ما روحانی شهید داریم. همینجا میگه رابطه آقا با نظامی ها سخت شد و ایشونو پیش انداخت. چرا؟ باز اشاره نمی کنه که چی باعث شد که آقا پیش بیفته، مگه چیکار کردن نظامی ها. اینجا اشاره به یه مطلبی میکنه که احتمالا برای شما هم سوال پیش اومده، اونم جریان کرخه کوره که بنی صدر ادعا میکنه. بنی صدر میگه که آقای خامنه‌ای هیچ وقت در خط مقدم جبهه، یا به قول ایشون جبهه چی؟ نبوده. و اون طرف میگه که خب آخه ایشون که مثلا یه جایی بودن و فلان. میگه که نه، من عرض میکنم اون فقط جنگای نامنظم بوده، ایشون هیچ وقت جبهه نرفت و در مثلا جلوی جبهه نبوده. اتفاقا وقتی که ایشون از جبهه فرار کرد ما بدبخت شدیم تا ایشونو برگردونیم و اینا. از کجا فرار کرد ایشون؟ کرخه کور. من کوچولو بگم کرخه کور کجا بوده، چه خبر بوده. کرخه کور که حالا عرض میکنم جریانش سمت هویز و ایناست، 2 هفته قبل از این که رزمنده ها عملیات بکنن، بنی صدر میگه هویزه
از پاسدارا و بسیجین سپاه بسیج خالی شه. دو هفته قبل این عملیات مرحوم شهید علم الهدا، شهید علم الهدای معروف، ایشون مخالفت میکنه، با آقا تماس میگیره و دستور بنی صدر رو لغو میکنن، اینا اونجا باقی میمونن. باقی میمونن، هفته بعد قرار میشه که اینها از محور حویز سوسنگرد چیز کنن، عملیات بکنن. این عملیات قرار اتفاق بیفته، بنی صدر میگه آقا ارتش تنها، سپاه و بسیج نه، چون اونا نظامی نیستن، خرابکاری میکنن. اینا میگن آقا ما منطقه رو میشناسیم، اگر مشارکت بکنیم بهتر و فلان، اینا چیز نمیذاره. بنی صدر میگن، اینا دوباره تماس میگیرن از پشت جبهه، هماهنگ میکنن که بسیج و سپاه هم مشارکت، اینا مشارکت میکنن و توی اون عملیات بخشی از شمال و جنوب کرخه کور، پادگان حمید و منطقی به نام جفیر رو پاکسازی میکنن. عملیات با موفقیت انجام میشه. قرار میشه عملیات ادامه پیدا بکنه، مهمات رو اینا نمیرسونن و با یه تعویقی انجام میشه. بعد که با تعویق انجام میشه شکست میخوره. این کلیت، اما فعلا این محل بحث نیست. بنی صدر ادعا میکنه آقا از کرخه کور فرار کرد و اینجوری شد. اما شما ببینید اصلا قضیه از چه قراره. بعدم نشون میده تو مجلس آقا میگن برادران، خواهران، عزیزان، آقای بنی صدر و اطرافیانش حرفی برای گفتن ندارن. یعنی چه جوری تو ذهن جا میندازه؟ یعنی این که اینها از آقا تو مجلس سوال میکنن که چرا از کرخه کور فرار کردی؟ آقا میگه آقای بنی صدر حرفی برای گفتن نداره و اینجا میگه استیضاح بنی صدر کلید خورد، در حالی که این دروغه. من میگم اون تفسیر مال کیه. بعد از اینکه جریان کرخه کور اتفاق میفته، آقا تو مجلس سخنرانی میکنن، این توی مذاکرات مجلس هست. آقا اونجا میگن که مطلبی که راجع به مسئله حویزه دیروز خانم طالقانی جمله را در اینجا نقل کردن، من وظیفه خودم دانستم که آن را بگویم. آقایان، بنده روز 15 دی خودم در آن منطقه حویزه بودم که روز 15 دی روز حمله به نیروهای عراقی، یعنی حمله به نیروهای ما به نیروهای عراقی. بعد این بحث کامل توضیح میدن، مفصله. بعد اون قسمتی که ما باهاش کار داریم، بعد آقا میگن که من حدود ساعت 3:30 بود با عجله به شهر آمدم که در قرارگاه آن لشکر دیگری که در آنجا هست حاضر بشم، با آن فرماندهان افسران تاکید کنم و سفارش کنم که آنها از یک طرف دیگر وارد بشوند. بعضی از برادران دیگر نظامی ما برای دست و پا کردن مهمات و این قبیل چیزها آمدند، همه در آن ساعت بینی و بین الله تلاش می‌کردند. یعنی من آن کسانی را که مسئولان سطح بالا هستند، نظامی و غیر نظامی، نیافتم که تلاش نکنند. البته در آن ساعت وقتی که من آمدم آقای بنی صدر نبود، حالا شاید که نماز می‌خوان یا خوابیده بود و یا غذا می‌خورد، نمی‌دانم. به هر حال یکی دو ساعتی نبود، لیکن بعد که ما آمدیم تا یک ساعت بعد از نیمه شب هم ایشان در آنجا بود و نیروهای ما وقتی منهدم شده بودند ایشان آنجا دیده بود و شاهد بود. بعدا آمده بود برای ما نقل میکرد. الا ایه حال، خوب دقت کنید، در ماجرای حویزه که تعدادی از بچه های ما شهید شدن، من به طور قطع نفی نمی کنم، اما به هیچ وجه نشانی از یک تعلل عمدی و سستی عمدی، خدای نکرده، خیانتی مشاهده نکردم. چون دیروز شنیده شد کسانی میگفتن که این کار آقای بنی صدر بوده است. نه، ما درباره آقای بنی صدر اینقدر اشکال و ایراد وارد و به جا و منطقی داریم که محتاج این نیست که این مسئله که اجرایی برای اثبات ندارد به ایشان ما نسبت بدهیم. گرفتید چی شد؟ تو جریان کرخه کور صحبتی که تو مجلس میشه اینه که کی از اونجا فرار کرده؟ بنی صدر فرار کرده و کوتاهی کرده. آقا میان سخنرانی میکنن، میگن به آقای بنی صدر این وصله نمیچسبه، آقا از آقای بنی صدر دفاع میکنه. بعد بنی صدر ببینید چجوری ورق و بر میگردونه و کوتاهی که به خودش منتسب بوده رو به آقا منتسب میکنه. بعدم اینجا یه سوال کوچولو از آقای بنی صدر میپرسیم، این که آقا تو جنگ‌های نامنظم با شهید چمران همکاری میکردن، شهید چمران تو جنگ‌های نامنظم کجا بوده؟ مثلا توی شمال و مثلا خراسان رضوی و اینا مشغول جنگ‌های نامنظم بوده یا تو جبهه؟ بعد اون طرف عکسایی که با شهید جهان آرا آقا تو خرمشهر دارن، اونا جبهه نیست، اونا کجاست؟ تو خرمشهر. من اینکه بگم خرمشهر منطقه جنگی نبوده. میدونید که امام آقا را از حضور در 4 استان جنگی منع میکنن. موقع ریاست جمهوری میگن 4 تا استان شما نباید برید به خاطر شدت حضور آقا تو جبهه. بعد در ادامه آقای بنی صدر اصلا گیریم آقا از کرخه کور فرار کرده. کرخه کور کجاست اگه جبهه نیست؟ شما میگه اونجا فرار کرده، خودت داری وقتی میگی فرار کرده یعنی بوده که فرار کرده، پس جفه بوده، چرا میگی نبوده جفه؟ بعد یه جمله هم باز از آقا پخش میکنه اینجا که بله آقا اونجا میفرمایند که
پول جای دیگه است، پست جای دیگه است، مقام جای دیگه است، اینجا توپه، اینجا خمپاره است، اینجا آفتاب داغه، اینجور میخواد جا بندازه انگار آقا دارن گله میکنن، چون میگه نزدیکان امام هر کدوم یه جایی رو گرفتن، فقط آقا مونده. آقا اونجا میگه آره پول و پست و مقام جای دیگه است، اینجا توپ و تانک، ما اومدیم اینجا. یعنی به نوعی داره گله میکنه که هیچ جا به ما نرسیده، ما اومدیم اینجا. تا حالی که اصلا مضمون جمله این نیست، ولی اینا رو کنار هم که قرار میدی اینجور به ذهن میاد که مثلا آقا داره گله میکنه که چرا پستی رو به ما ندادن. بعد اینجا تصویر آقا رو نشون میده که آقا میگن برادران، آقای بنی صدر و اطرافیان حرفی ندارن. اون تصویر مال کیه؟ مال 31/1/60، یعنی روز استیضاح آقای بنی صدر. خب بعد میگه که آقا استیضا رو کلید میزنه. توی مجلس اون روز 190 نفر حاضر بودن، 177 نفر رأی مثبت میدن به استیضا، 12 نفر ممتنع میدن، یه نفر مخالف، و عده متعدد، عده زیادی علیه آقای بنی صدر. فقط آقا یه نفر از اون افرادی که صحبت میکنه و اصلا هیچ ربطی به کرخه کور نداره، جریان مال استیضاء بنی صدره، اما اینا رو میذاره کنار هم، میخواد بگه آقا وقتی از کرخه کور فرار کرد، ازش گفتن بزن چرا فرار کردی، دید نمیتونه جواب بده، گفت حالا که اینجوری بنی صدر رو استیضاء بکنیم. در حالی که ارتباطی بین این دو تا نیستش و تصویری که نشون میدن رفته به سوال مجلس نداره. بعد اینجا میره سراغ ترور آقا، خیلی بانمکه، میگه مخالفین با وضعیت موجود، مثلا مسجد ابوذر این کارو کردن، بعد حزب جمهوری، بعدم نخست وزیری، مخالفین با وضعیت موجود. خیلی جالبه، اینا اسمش ترور که نیست، خدای نکرده مثلا 72 نفر اونجا اون طرف هیئت دولت، رئیس جمهور رو، نخست وزیر کشور میکشن، کلمه ترور رو به کار نمی. میگه مخالفین وضعیت موجود، یعنی هر کی با یه وضعیتی مخالف بود میدونه چیکار بکنه، مخالفین رو بکشه. آقا این عین ادبیاتش، همچی خیلی ریلکس میگه مخالفین وضعیت موجود این کارا رو کردن. بعد میاد سراغ ریاست جمهوری آقا، میگه آقا رئیس جمهور شد، جایگاه او تشریفاتی است. میگه آقا جایگاهش تشریفاتی، حق انتخاب نخست وزیر نداره و رهبر به او تحمیل میکنه نخست وزیر رو. اینجا مجدداً خلاف واقع گویی را افتاد. یک، جریان نخست وزیری آقای موسوی که آقا راضی نبودن اصلا مال سال 60 نیست، مال سال چنده؟ 64. یعنی اصلا در دوره اول ریاست جمهوری آقا بحث تحمیل نخست وزیر مطرح نبوده، مال دور دومه. این نکته اول. دومی که تحمیل در کار نیست، امام به آقا میگن، آقا میگن که تکلیف کنید، امام میگن من تکلیف نمیکنم، نمینویسم به شما. نکته سوم، این آدمی که شما میگید خیلی با برنامه بود و رقیبا رو کنار زد، قانون اساسی رو قبل از اینکه رئیس جمهور بشه مطالعه نکرده بود؟ یا مثلا بنی صدر رو، شهید رجایی رو به عنوان دو تا رئیس جمهور قبلی ندیده بود که جایگاه رئیس جمهور رو بفهمه؟ یا اگه میگید بخوان اینقدر آدم زرنگی بود که همه رو کنار میزد، خب یه کاری میکرد، یا نخست وزیر هماهنگ میآورد، یا اینکه اصلا یه کسی رو میذاشت رئیس جمهور، خودش میشد نخست وزیر، همه کاری میشد. این آدم اگه اینقدر که شما میگید زرنگ بود و همه چی رو کنار میزد، هیچ اشاره، میگه جایگاه او تشریفاتی بود، ناراحته. و مثلا اینجا وارد میشه، اشاره میکنه به یه کسی به نام آقای مهدی خلجی، که اون میگه که من مهدی خلجی هستم، قرار زندگی نامه آقا رو بنویسه. واقعا من خیلی مشتاقم کتاب این آقا رو ببینم، یعنی کتاب ایشون از زندگی آقا واقعا خوندن داره. این آدم یه جمله معروفی داره، با اسم خودش سرچ بکنید راحت پیدا میکنید. میگه که قبل از این زمان فتنه، میگه مردم ایران عاشق جورج بوش هستن، شما رو میگه، خب ای عاشق جورج بوش، و از اوباما بدشان می آید، چون جورج بوش می خواست به ایران حمله کند و مردم را از دموکراسی بهره مند کند. این حد تحلیل سیاسی این آدمه. این وارد می شه و میگه که من قراره که زندگی نامه آقا رو بنویسم. آقا سال 65-66 که اومد در قم خیلی ناراحت بود و می گفت که من اختیارات ندارم. از این قسمت که بگذاریم بعد به این آدم می رسیم دوباره. میگه که در نشون میده تصویری که در نماز جمعه تهران سال 63 بمبگذاری میشه و میگه آیت الله خامنه‌ای بعد از این بمبگذاری چی تشکیل داد، چی رو تأسیس کرد؟ وزارت اطلاعات رو. باز هم خلاف واقع. وزارت اطلاعات سال 1361 کلید میخوره، سال 62 تشکیل میشه، سال 63 آغاز به کار میکنه. هیچ ربطی به این بمبگذاری نداره، دو سال قبل کلید خورده. این یک. دو، وزارت خونه برای که تأسیس بشه دولت باید پیشنهاد بده، یعنی نخست وزیر. خودش قبلا گفت که آقا جایگاهش تشریفاتیه، همه کاره کیه؟ نخست وزیر. نخست وزیر باید به مجلس پیشنهاد بده، مجلس وزارت خونه رو تصویب بکنه، بعد کی وزیر معرفی بکنه؟ نخست وزیر. کی تایید بکنه؟ مجلس. رئیس جمهور کجای کاره؟ هیچ جا. از اون طرف تو سابقه وزارت اطلاعات که کسی مطالعه کرده باشه، عمده مؤسسین وزارت اطلاعات کیان؟ جناح چپن، آقایونا نیستن. و نکته چهارم این که چجور رئیس جمهوری که میگید فاقد اختیاراته تونست یه وزارت خونه رو خونه خلوت خودش بکنه؟ چون میگه وزارت اطلاعات حیات خلوت آقا شد و بعد مثلا از اونجا یاران خودش چید و از این حرفا. اما جالب بعد از این جمله است که این آقای خلجی میگه که امام و آقا با هم اختلاف پیدا کردن، آقا توی نماز جمعه یه چیزی گفت، امام چند ساعت بعد به ایشون نامه نوشت، بعد آقا بر پشت بام کاخ ریاست جمهوری رفت و در آنجا به سختی گریست و آقای موسوی اردبیلی اومد دید آقای خامنه‌ای گریه کرد و به امام گفت شما یک نامه‌ای بنویس، و آقای خامنه‌ای خیلی ناراحت و یک نامه‌ای نوشتن. خطبه نماز جمعه آقا 11/10/66. خب این میگه امام کی جواب آقا رو داد؟ کی نامه نوشت؟ چند ساعت بعد. چند ساعت؟ یه چیزی نزدیک 100 ساعته، چون امام 5 روز بعد جواب دادن. این دروغ اول. خب آقا 11/10/66 تو نماز جمعه صحبت میکنن، 16/10 امام چیکار میکنن؟ جواب میدن. این نکته اول. نکته دوم، میگه آقای موسوی اردبیلی اینو گفتن. تو خاطرات آقای موسوی اردبیلی همچین چیزی نیست مطلقا، که آقای موسوی اردبیلی رفته اونجا دیده آقا گریه میکنه، رفته به امام گفته امام شما یک نامه ای بنویس. مگر اینکه این احتمال رو بدیم، خود این آقا متولد سال 52، اون موقع 14 سالش بوده، یا بگیم خودش تو پشت بوم کاخ ریاست جمهوری بوده، حالا مثلا اونجا مثلا درس میخونده، یا رو پشت بومای اطراف بوده و اشراف داشته، یعنی میدیده رو پشت بوم که آقا اومدن اونجا و خیلی گریه میکنن، آقای موسوی اردبیلی هم اومده و از دورم شنیده که اینا چی میگفتن. مطلبی ادعا میکنه که در خاطرات خود آقای موسوی اردبیلی نیست. بله چنین شد. و امام نکته سوم، اصلا قضیه چی بود؟ امام یه صحبتی درباره وزارت کار و اختیاراتش کردن، آقا توی نماز جمعه فرمودن این دایرش اینه، امام فرمودن نخیر، دایرش اینی که شما میگید نیست. نامه نوشتن به آقا و گفتن که این که شما گفتید اینطور نیست و شما متوجه منظور من نشدید. دوباره آقا به امام نامه نوشتن که آقا بر مبنای فقهی از اطالی که این جانب سالها پیش آن را از اطالی آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشق کرده ام، موارد و احکام مرقوم در نامه از اطالی جز مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه نماز جمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروحا بیان خواهد شد. حالا نامه طولانیه. بعد امام دوباره بعد از اینکه باقا نوشته بودن که شما منظور منو نفهمیدید و اینکه شما میگید نیست، دوباره امام میگن این جانب که از سالهای قبل از انقلاب با جناب علی ارتباط نزدیک داشتم و همان ارتباط تا کنون باقی است، جناب علی را که یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی میدانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا جانبداری میکنید میدانم، و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید چون خورشید روشنی میدهید. صحیفه نور جلد 20 صفحه 173. این نامنگاری بین امام آقاست. ایشون ادعا میکنه که بله مثلا آقا خیلی اونجا گریه کردن و امام به این خاطر نامه نوشت. و از اون طرف کسی میخواد نظر امامو در مورد آقا بدونه یه سرچ بکنه. آقا امام درباره آقا میفهمند که جای به آقا میگن که شما خیلی سفر نرو، سفر میری زود برگرد، من نگرانم. یعنی اون اواخر آقا سفر میرفتن، امام نسبت به سفرهای آقا نگران بود، شما خیلی سفر نرو، من نگران میشم، زود سفرم که میری زود برگرد. هیچ اشاره‌ای به رابطه امام آقا نمی‌کنه که امام میفهمه من آقای خامنه‌ای رو بزرگ کردم. میگن شما یه نفر مثل این آقای خامنه‌ای میتونید پیدا کنید که خودش رو وقف خدمت به اسلام کرده، در جبهه اینطوره، در نماز جمعه اینطوره، در محراب اینطوره. هیچ اشاره نمی‌کنه. یه دروغی که در هیچ مستندی نیستش میگه. بعدم میگه منبع، میگه از آقای موسوی اردبیلی نقل شده. میگه آقای زرده کجا اینو گفته؟ معلوم نیست. شخصا ایشون میگم احتمالاً خودش دیده. بعد میره سراغ تصویر امام، میگه انقلاب بعد از رحلت امام، انقلاب پدرش رو از دست داده و فرزندانش ترسیدن. یعنی چی ترسیدن؟ بس تا تصویر رو نشون میده، چهرهای پریشان، نگران، گریان. پریشان مرحوم است دهنده‌ها رو نشون میده، نگران آقای هاشمی و گریان آقا رو. خب حالا که چی؟ ترسیدن. امام سرشون رو گذاشتن زمین رحمت الله علیه و اهل الله، ما تقدیم به روح امام یه صلوات خط بفرمایید. امام سرشون رو گذاشتن زمین، صبح خبرگان تماس گرفتن، همه اومدن، هنوز پیکر امام روی زمین نایب امام معلوم شد، مردم بیعت کردن، تمام. بچه فرزندان امام ترسیدن، چی ترسیدن؟ بعد اینجا یه جمله رو میگه، میگه بسیاری میگوین قبایی که امام بر تن خودش دوخته این ولایت فقیه فقط به خود امام میومده، بعد باید شورایی باشه. این بسیاری کیان؟ بعدم میگه قبایی که امام بر تن خودش دوخته، انگار قبل از امام کسی در مورد ولایت فقیه صحبت نکرده. سابقه بحث ولایت فقیه بین فقها، نه توی روایات و اینا که ما از زمان خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه روایت داریم، اللهم ارحم خلفایی تا بعد. سابقه ولایت فقیه به اندازه سابقه فقه، یعنی از زمان شیخ مفید در کتاب المغنه صفحه 810 و 11، خب در دهه اول غیبت، در دهه اول غیبت در مورد ولایت فقیه مطلب داریم. بعد غیر مستقیم القا میکنه، انگار امام یه نظریه رو ساخت برای خودش، سابقه چیزی نداشته. وقتی یه این جمله رو سالها بعد آقای سروش برگشت گفت که بله این ولایت فقیه قبایی بود به تن امام. آقای سروش اینجا بسیاری هستن، میگه بسیاری معتقدن. بعدم میگه خیلی ها معتقدن که کشور باید شورایی اداره بشه. آقا در خبرگان وقتی تشکیل جلسه دادن در مورد شورایی بودن فردی بودن، نظرات گفته شد، بعدش رأی گیری شد، 45 نفر مخالفت کردن، 20 نفر موافق بودن. شورایی بودن رهبری تو خود خبرگان رأی نیاورد. بعد میگه خیلی ها معتقدن که بعد چی بگه؟ بگه مثلا آقا خلاف نظر خیلی ها فردی رهبری رو بر عهده گرفت مثلا. بعد در اینجا شروع میکنه رفتن روی نوع انتخاب آقا، میاد صحبت آقای هاشمی رو نشون میده، بعدم رأی گیری رو. اینا خواهش میکنم خوب دقت کنید، همین امروز هم تلویزیون یه برنامه مستندی گذاشت، من هرچی با دقت گوش کردم ببینم اینو دقیق میگه باز نگفت. یه صحبت از آقای هاشمی میذاره، بعدم نشون میده که رأی، یعنی هیچ مطرح نبودن آقا. آقای هاشمی یه خاطره گفت، همه رو مقهور کرد، رأی دادن. مطلقا اینطور نیست، روند انتخاب اینه. اول بحث شورای شدن میشه، سه تا شورا پیشنهاد میشه. خب سه تا هر سه تا شورا که پیشنهاد میشه یه نفر توش مشترکه، اون کیه؟ آقا. یعنی تو سه تا شورایی که گروه‌های مختلف خبرگان پیشنهاد میدن، فقط یه نفر تو هر سه تا شورا هست، اونم آیت الله خامنه ایه. شورایی بودن رأی نمیاره، میشه قرار میشه فردی باشه. تو بحث فردی بودن مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی رحمت الله علیه رو پیشنهاد می‌کنن، اسد محمد رضا علی الله مقام شریف، اون بزرگوار رو پیشنهاد می‌کنن. ولی چون ایشون کسالت داشتن و سن و سالشون بالا بود و اینا، همون افرادی که آیت الله گلپایگانی رو پیشنهاد کردن میگن اگه آقای گلپایگانی هم شد معاونش کی باشه؟ آیت الله خامنه ای. دقت بکنید. بعد میاد آیت الله گلپایگانی که کسالت دارن و ایشون هم نمی مثلا توانایی اداره این کار رو ندارن به جهت جسمی، میگن خیلی خب پس فردی باشه. میگن فردی باشه، شروع میکنن بس در مورد آقا، بس در مورد آقا در میگیره. بعد آقای هاشمی اون خاطره رو میگه، یعنی خاطره آقای هاشمی یکی از مؤیدات، نه اینکه هیچ حرفی نبوده، فقط همون خاطره بوده ولا غیر. بعد بیسی چه جور نشون میده که آقای هاشمی این خاطره رو یه گفتن، اگه اینجوریه که خب خیلی خب پس دیگه مثلا آقای خامنه‌ای. مطلقا اینطور نیست. بعد اشاره نمیکنه که آقا اونجا چقدر مخالفت میکنن خودشون با انتخاب خودشون. هیچ مثلا کاملا اینا رو طراحی شده نشون میده که اینا چیدن و الی آخر. بعد میاد سراغ این که میگه روزنامه ها از اون روز بعد از ظهر موظف میشن که آقا رو چی بخونن؟ آیت الله بخونن. نمیدونه حالا بالاخره دروغ که هنناق نیکن تو هم که نمیندازه دیگه. آقا 12.5 سالگی وارد سطح میشن، خب 18 سالگی سطح رو تمام میکنن، 12.5 تا 18، 5 سال و نیمه سطح رو تمام میکنن. اون بزرگوارانی که با علوم حوزوی آشنان میفهمن که 5 سال و نیم سطح یعنی چی، اونم با بهترین استادا. از 18 سالگی آقا وارد درس خارج میشن، سه تا مکتب رو هم میبینن، سه تا حوزه رو، حوزه مشهد رو، حوزه قم رو و حوزه نجف رو، استادای متعدد. خب این که آقا آیت الله بودن یا نبودن ما در ادامه اشاره خواهیم کرد که آقا در مجلس خبرگان اول در سال 61 عضو خبرگان بودن. کی میتونه عضو خبرگان باشه؟ کسی که مجتهد باشه. سال 61. اما اینکه امام مثلا به آقا حجت الاسلام، به حجت الاسلام و المسلمین میگفتن، خب این که ملاک نیست. آقای منتظری رو امام در اون نامه آخرشون چی میخونن؟ حجت الاسلام و المسلمین منتظری. علامت اجتهاد از حجت الاسلام و آیت الله بودن در نمیاد که ملاک نداره تو حوزه. مثلا یک کسی آزمون میده از مثلا امروز که پایان‌نامه رو دفاع میکنن دکتر میگن، تا روز قبلش مثلا دکتر نمیگن تو سیستم. تو حوزه ما اینو نداره، یکی که امتحان میده دیگه میشه آیت الله. فرق مجتهد با الان به مرجع میگن آیت الله. فرق مجتهد با مرجع چیه؟ فرق اینه که مجتهد کسی که رساله داده و مردم بهش رجوع کردن. کسی رساله نده بهش رجوع نکنه مجتهد، رساله بده میشه مرجع. ما به مرجع میگیم آیت الله. مگه رساله دادن یک مرتبه علمیه؟ اینجا میره سراغ دو نفر. میگه ما برای که بفهمیم که آقای خامنه‌ای بعضش چجور بود به جهت علمی، رفتیم سراغ اساتید سابقش. شیخ علی تهرانی و آیت الله منتظری. پیش کدوم از این دوتا استاد آقا نبودن الحمدلله. خب اول شیخ علی تهرانی رو شونده. شیخ علی تهرانی کیه؟ شیخ علی تهرانی شوهر خواهر آقاست. خب این آدم آیت الله مسعودی نقل میکنن از روحیاتش. میگن ما تو حوزه علمی قم با این هم بس بودیم و هم کلاس بودیم، اوائل اهل عرفان و حافظ و مثنوی و اینا بود. بعد از یه مدتی گفت این کتابا همه نجسه، با انبر کتابا برمیداشت. خب یعنی این افراط و تفریطش. این آدم رفتش مشهد، وقتی 1358 مرحوم آیت الله طالقانی از دنیا رفتن، آقا امام جمعه تهران شدن، در حالی که اون موقع 40 سالشون بیشتر نبود. خب آقای طالقانی اون آدم با عظمت آقا رو گذاشتن، حسادت گل کرد. شیخ علی تهرانی اون موقع مشهد بود، یه نامه به امام می‌نویسه، میگه امام امت فردی را امام جمعه تهران کرده اید، برای دوستان کلی اینجا توهین میکنه، نه معلومات در خور ذکری دارد نه سابقه تقوایی مستحکم، با وجود علما و فضلای بسیاری در تهران که مسلم از این کار ناراحت میشوند، صلاح تجدید نظر نمایید و با افراد بی نظر مشورت نمایید، نه با افراد جاه طلب و دست اندر کار. حالا گوش کنید، خدا میداند جز کار علمی برای هیچ کار دیگری مهیا نیستم و ذره دلبستگی به دنیا و اهلش ندارم. در این محله وظیفه شرعی خود میدانستم، با نادرستی که به فاجعه ختم میشود و تاریخ انقلاب اسلامی را لکه‌دار میکند، توسط نوشتن و عریضه به مجتمع اسلامی مبارزه نمایم. یه بنده خدایی رفت مهمونی، آدم بیا سر سفره، گفت سیرم. نه حالا بیا سر سفره، گفت نه سیرم، غذا کشیدم. گفت حالا من که سیرم. آها، برای اگه کشیدین کمه، بیشتر بکشین. خب میگه من برای هیچ کاری جز کار علمی آمادگی ندارم. به آقا میگن این توهینایی که ایشون کرده جواب نمیدید؟ آقا میگن نه، شأن من این نیست که جواب بدم، این آدم ساده لوح فلانه. اینجا برمیگرده میگه من با این مراتب علمی من به درد امام جمعه نمیخورم، آقای خامنه‌ای میخوره. اونجا مافز ضمیر خود شاشکار میکنه که همه قضیه چیه؟ حسادت. این آقا سال 63 زحمت میکشن، از ایران فرار میکنن و تشریف میبرن عراق. خب در عراق در رادیو منافقین شروع میکنه فحاشی به امام و نظام اسلامی. بعدم اینو میبردن تو اردوگاه ها جلوی اسرای ایرانی فحش میداده به امام و انقلاب اسلامی. این آدم میاد میگه که بله آقای خامنه‌ای مجتهد نیست، فلان نیست. اصلا استاد آقا نبوده. و اینکه آقا مجتهد هستن یا نیستن، عرض میکنم که آقا از 7 سال قبل عضو خبرگان هستن، همین برای اجتهاد آقا کافیه، بلکه اضافه هم است. اما دوم میگه که آقای منتظری مثلا از استادای ایشون بوده. آقای منتظری هم استاد آقا نبوده. اونا میگن این که آقا انتخاب شده مرجعیت مبتذل شد. اصلا انتخاب آقا با بحث مرجعیت همراه نبود، فقط رهبری بود. اما من میخوام پیام خود آقای منتظری رو به آقا بخونم که احتمالاً نشنیدید. وقتی آیت الله خامنه‌ای به رهبری انتخاب شدن، آقای منتظری پیام میده. پیام اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی خامنه‌ای رهبر منتخب جمهوری اسلامی ایران دامت برکاتو، پس از سلام و تحیت و تسلیت به مناسبت زایعه جبران ناپذیر و مصیبت عظمای عالم اسلام، ارتحال روح خدا پیشوای عالی قدر آزادگان و مستضعفان جهان، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله العظما امام خمینی قدس سره شریف، که به همه جهانیان درس فداکاری و مبارزه و قیام در برابر طاغوت‌ها و مستکبران را آموخت، از خداوند قادر متعال مسئلت می‌نمایم. دقت کنید، جناب عالی را که فردی لایق و متعهد و دلسوز
و در دوران مبارزات و انقلاب تجربه ها آموخته و همواره مورد حمایت رهبر انقلاب بوده اید، در انجام مسئولیت خطیر رهبری که مجلس خبرگان به جناب عالی محول نموده است یاری نماید تا انشاءالله موفق شوید به کشور و ملت مسلمان ایران را خدمت بکنید الی آخر. 23/3/68 آقای منتظری این پیامو به آقا داده. حالا سال بعدن یادش اومده که آقای خامنه‌ای به درد رهبری نمیخورده. آره اون صحبت هم که از آقای منتظری پخش میکنه ما سال 76ه. خب اما بعد از اون جریان که سال 76ه و آقای منتظری اون جسارت‌ها رو میکنه خواهیم رسید که میگن آقای منتظری بدون چیز بدون محاکمه حبس خانگی میشه. اینکه کیشون حبس میکنه من عرض خواهم کرد. بعد میگه که آقا بعد از اینکه رهبر شدن دستش در نکنه. بعد که آقا رهبر شدن نهاد رهبری رو آقا عوض کرد که تو دوست سوال داده بودن یکیش همین بود که چرا آقا نرفتن جماران. ببینید بزرگواران جماران خونه امام بود. این که امام رفتن جماران به خاطر بحث تنفسی اینا، یعنی رفتن تو قسمتی از شهر زندگی بکنن که به جهت ریو اینها خیلی اذیت نشن. آقا رهبر شد بره به خانواده امام میگه خب خونه رو خالی کنید من میخوام اینجا بشینم. آره بعد این جمله رو دقت کنید، میگه آقا گفت که رهبری باید در مرکز امور باشد نه در نقطه دور افتاده در شمال شهر. مگه در مرکز امور بودن به مرکز شهر بودنه؟ یعنی تو جماران باشی در مرکز امور نیستی، باید بیه مثلا جمهوری که در مرکز امور باشی. جمهوری مرکز شهره، مرکز امور نیست. چه ربطی دارین دوتا به هم؟ بعد میگه که همه جا خوردن. کدوم همه جا خوردن؟ اصلا هیچ بحثی نبود. گفتن آقا کجا میخوام باشن؟ آقا گفتن نهاد رهبری در پاستور باشه. همه جا خوردن. من نمیدونم همه که میگه کیان، حالا این برکی نیست، حالا شاید اون بر یه عده‌ای جا خورده باشن. بعد میگه 4000 کارمند داره بیت رهبری. اصلا 4000 نفر اونجا جا میشه؟ از کجا؟ مثلا معاون اداره مالی بیت صحبت کرد. حالا مثلا دور بگو 40000 تا. برو. یه بنده خدا گفتن وسط کره زمین کجاست؟ گفت اینجا. گفتن نه، گفت نمیخوای برو اندازه بگیر. نمیخوای برو بشمر کارمندای بیت. همینجوری 4000 تا. 5000 تا 20000 تا هستن دیگه. بعد میگه که آقای خامنه‌ای بیت رهبری رو از مرجعیت به رهبری تبدیل کرد. خب بله آقا سال 68 که رهبر شدن مرجع نبودن، نبایدن بیتشون بیت مرجعیت باشه. بعد میگه بیت امام فقط سید احمد آقا بود، اما اینجا افراد زیادن. ببخشید آقای توسلی و آقای امام جمارانی و این برادران انصاری و اینا اگه تو بیت امام نبودن کجا مشغول به کار بودن؟ یه چه واضحات تاریخی رو خلاف میکنه. میگه بیت امام فقط سید احمد آقا بود، مثلا پاسدار هم نبوده. هر کی اینا درزه سید احمد در میگه گفت چیکار کنم با امام کردم، گفت بیا تو مثلا. مثلا پاسداری نبوده، مثلا محافظی هیچ کی نبوده. آقا عیسی خدا حفظش بکنه که میاد خاطرات ما، مثلا ایشون هم نبوده. اینجا اشاره میکنه به اینکه میگه آقا رهبری رو خیلی بوروکراتیک کرد. آقا گزارشا رو میخونه. رهبری نباید گزارش نظام بخونه. یه جور میگه گزارش تخلفه. ایشون گزارش ها رو میخونه. خب بله باید رهبری گزارش ها رو بخونه. بعد پیچیده شد. بله بعد از جنگ مسائل کشور خیلی پیچیده شد. یه موقع آیت الله مهدوی یه مصاحبه کرده بودن، فرموده بودن زمان امام انقلاب شد، بعدم جنگ دشمن گیج بود. الان بعد از جنگ دشمن از 68 به بعد مخش اومده سر جاش، داره برنامه‌ریزی میکنه، هزار جور توطئه علیه ما. این رهبری رو پیچیده تر کرده. طبیعی آقا باید گزارش بخونن، جلسه تشکیل بدن. رهبری مثلا همون بالا میشه بگیم آقا جنگ شد. آقا بگید جنگ با کی؟ میگن عراق هم بکنه. من در جریان نیستم، من فقط مشغول مرجعیت هستم. سپاه بره بجنگه. چه حرف مضحکیه. بعد اینجا میگه که آقا مسئولیت بیتشو به سیاسیون نداد تا چهره مستقل خودش رو حفظ کنه. مگه امام به سیاسیون داد؟ امام به سید احمد آقا داد، با آقای توسلی داد. اینا کدوم چهره سیاسی بودن؟ یعنی رو اینم گیر میده که آقا چرا یه چهره سیاسی رو با ما رئیس دفتر انتخاب نکرده. بعد اینجا میگه آقا رهبر که شد اطرافیانش دیدن روند عوض شد. اولین قربانی کی بود؟ آقای هاشمی رفسنجانی. بعد برای که نشون بده آقای هاشمی قربانی شده چیو چه تصویری رو نشون میده؟ تصویر تنفیزو. خب مگه تنفیذ از دوره آقا ایجاد شده؟ آقای بازرگان، آقای بنی‌صدر، شهید رجایی و خود آقا حکمشون از کی گرفتن؟ از امام تنفیذ شدن. خب آقا هم آقای هاشمی رو تنفیذ، یه جوری تنفیذ نشون میده انگار تا قبل از این تنفیذ نبوده. میگه ببینید آقا داره تنفیذ میکنه، آقای هاشمی این تشریفاتیه ها، ببین من باید تنفیذ کنم. خب قبلا تنویز بوده. بعد اتفاقا نکته اینه که از زمان آقای هاشمی چون قانون اساسی جدید اومد، اتفاقا رئیس جمهور جایگاهش چی شد؟ خیلی محکم‌تر شد، چون نخست وزیر حذف شد. یعنی اولین رئیس جمهور بعد از بازنگری آقای هاشمی رفسنجانی که اتفاقا موقعیت خوب رو آقای رفسنجانی پیدا میکنه، ولی این میگه آقای هاشمی قربانی شد. اینجا آقای مزرویی میاد و میگه من از جوانی کار سیاسی میکردم و رابطه آقا و آقای هاشمی از سال 73 به هم خورد. من تعجب میکنم واقعا کسی که از جوانی و دانشجو کار سیاسی میکرده چرا انقدر اطلاع سیاسیش ضعیفه. دو تا ادعا میکنه، یک میگه اختلاف آقای هاشمی از سال 73 شروع شد، دو آقای هاشمی 4 تا وزارتخونه رو از سال 73 داد به کی؟ به جناح راست. اصلا ول کرد وزارت خارجه و کشور و وزارت عالی و وزارت اطلاعات رو. من آمار وزرا رو میگم ببینید چقدر دروغ واضحه. از سال 71 ما صحبت‌های آقا رو داریم، خب که آقا از اون موقع تذکر میدن به دولت. از سال 71 میگن که نگذاریم روح انقلاب در جامعه منزوی شود و فرزندان انقلاب گوشه‌گیر شوند. از سال 71 ایده سازندگی را با مادیگرایی اشتباه گرفتن. سازندگی چیزی است، مادیگرایی چیز دیگری است. امروز یک ایده به نام سازندگی خودشان را غرق در پول و دنیا و ماده پرستی میکنند. آیا این سازندگی است؟ کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی میکند یک تهاجم فرهنگی، بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی و یک قتل عام فرهنگی است. امروز دشمن این کار را با ما میکند. این 22 تیر 71. بعد این میگه از سال 73 شروع شد. اما جالب 4 تا وزارتخونه است. میگه 4 تا وزارتخونه رو سال 73 آقای هاشمی داد به جناح راست. من سوال میکنم آقای هاشمی خودش جز جناح راست یا جناح چپه؟ خودش جز جناح راست، به جناح راست داد، به کی داد؟ خودشون تو همون جناحن. اما این 4 تا وزارتخونه رو میگم ببینید چقدر این دروغ خنده داره. وزارت خارجه از سال 68 که آقای هاشمی اومد سر کار تا 76 آقای ولایتی اصلا تغییر نکرد تو 8 سال. این دروغ اول. دو، وزارت اطلاعات از سال 68 که آقای هاشمی اومد تا 76 آقای علی فلاحیانه اصلا تغییر نکرد. اینم دومیش. سه، وزارت عالی و وزارت کشور در سال 72 آقای هاشمی گلپایگانی و آقای بشارتی جایگزین آقای معین و آقای معتشمی پور شدن. اینا هم سال 72 بود، نه 73. 73 چه سالی؟ 72 سال شروع دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی. آقای احمدی‌نژاد مثلا دور اول آقای باقری لنکرانی وزیر بهداشت بود، دور دوم آقای خانم وحید دستشردی. آقای هاشمی خودش سال 72 دو تا از این وزرا رو عوض کرد. اصلا تغییر در سال 73 ما نداریم. بعد این آدم ادعا میکنه که من خیلی در جریان مثلا امور سیاسی از زمان دانشجویی بودم. در ادامه میگه که آقا معتقدن جنگ دیگری آغاز شده، تهاجم فرهنگی. که کسی میخواد بدونه تهاجم فرهنگی آغاز شده یا نشده، یه نگاهی به جامعه بندازه میفهمه که تهاجم فرهنگی شده یا نشده. بعد میگه که فعالان دانشجویی و روشنفکرها تحت فشار قرار میگیرن. منظورش هم اینه که آقا روشنفکرها رو تحت فشار قرار میده. جالبه یه جمله رو بخونم. آقا سال 72 12 بهمن 72 تاریخ بگم، میگن بنده دلم میخواهد این جوانان ما، شما دانشجویان، روی این ریزترین پدیده‌های سیاسی دنیا فکر کنید و تحلیل بدهید. گیرم که تحلیلی هم بدهید که خلاف واقع باشد. باشد، خدا لعنت کند آن دست‌هایی را که تلاش کردند و میکنند که قشر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. کشوری که جوانانش سیاسی نباشند، اصلا تو باغ مسائل سیاسی نیستند، مسائل سیاسی دنیا را نمیفهمند، جریان سیاسی دنیا را نمیفهمند و تحلیل درست ندارند، مگر چنین کشوری میتواند بر دوش مردم حکومت و حرکت و مبارزه و جهاد کند؟ بعد جمله ادامه داره. آقا اینجوری میگن دانشجوها برن فعالیت نظامی دور فعالیت سیاسی بکنن. این آقای میردامادی میگه نه اینجور نیست. من در مورد آقای میردامادی توضیح بدم. این آقای میردامادی پسردایی آقاست. خب ما با ایشون هم مدرسه ای بودیم، یعنی موقعی که ما اول دبیرستان بودیم ایشون چهارم دبیرستان بود. حالا من همش سعی کردم مستند بگم، یه دونه خاطره رو از ما داشته باشید. سال 72 نمیدونم 7 بود اگر اشتباه نکنم، مشهد حوزه علمیه پیشی که رفقا من بودم، ایشون هم اومده بود. خب با توجه به رویت که میشناختم این اصلا وارد بحث نشدیم، سعی کردیم چیزی نگم. ایشون خودش سر حرفو باز کرد و یه چیزی بود، یه سررسیدی بود، عکسای شهدا رو چاپ کرد، اینجوری انداخت گفت مسخره کرد خودتون و فلان اینا. بعد درش من گفتش که ببین ما با شما چیکار می‌کنیم. گفتم چیکار می‌کنید؟
گفت ما هر برنامه‌ای، تجمعی، بالاخره چیزی داریم، دو سه ماه قبل به چند تا از بچه‌ها، ایشون رئیس شورای تحکیم وحدت بود، خب این آیه میردامادی سال 75 6 و اینا، گفت به چند تا از بچه‌هامون که یه ذره گنده‌ترن و اینا چاشونه، از دو سه ماه قبل از اینکه تجمع برگزار کنیم میگیم آقا ریشاتون رو کوتاه نکنید، میگم ریش بلند شه. روز تجمع میگیم آقا موهاتو کوتاه کن، با ریش بلند، یه پیرهن مشکی، یه چفیه و یه شلوار کماندویی میپوشی، میان توی جمعیت، فقط خودمون میدونیم رؤوس، میان دو تا دماغ خونی میکنن، دو تا سر کله میشکنن، ما چند تا عکس میگیریم، اینا میرن دوباره میرن اینا رو صاف وضو میکنن، تیپ مرتب میکنن، عکس ها رو چاپ میکنیم، میگیم انصار حزب الله. بعد من میگفت ثابت بکنید ما نبودیم، عین عبارتش به خود منه. خب بعد این آدم میاد ادعا میکنه که بله آقای خامنه‌ای به ما گفت شما به گروه های فشار مثلا نزدیک بشید و چنین کنید و چنان کنید. از اینجا میره سراغ صحبت آقای منتظری در سال 76 که آقای منتظری میگه بله من به آقای خاتمی گفتم، به آقای خامنه‌ای بگو شما 7 میلیون رای بیشتر ندارید و فلان و نمیدونم، آقای خاتمی بگو من همه کارم، کاندیدای رهبری شکست خورده. آقا بارها گفتن من نظرم رو به کسی نمیگم، خب تو همه انتخابات ها، اما آقای خاتمی سال 76 اگر کاندیدای نظام نبود و کاندیدای رهبری نبود، چرا شعارش این بود سلام بر سه سید فاطمی، خمینی و خامنه‌ای، خاتمی؟ اگر که آقای خاتمی کاندیدای غیر رهبری بود، چرا میرفت جایی میگفتن که مالک اشتر علی، خاتمی خاتمی؟ چرا تو عکساش با آقا عکساب میکرد؟ سال 76 31 اردیبهشت بود، دو روز مونده بود به انتخابات، آقای سخنرانی کردن تو شهرک غرب، یه عده کارناوال رو انداختن، آقای عکس های خاتمی رو هم آوردن. آقا دو روز مونده به انتخابات سخنرانی کرد، گفت این چهار تا کاندیدا هر چهار تا در دایره نظامن، این کار هم کار دشمنه، و به شدت حمایت کرد، طوری که خیلی ها اون موقع فهم میکردن که نظر آقا رو های خاتمیه. بعد آقای منتظری اینجا میگه که بله باید آقا بره کنار، بسیار خوب، اگه هر گروهی شکست میخوره باید بره کنار. از سال 82 در شورای شهر، بعد مجلس شورای اسلامی، بعد ریاست جمهوری، اصلاح طلبها شکست خوردن، 6 یا 7 تا انتخابات حالا شکست خوردن. ما بگیم آقا شما دیگه برید کنار، حق ندارید کاندیدا معرفی بکنید چون مردم شما رو نمیخوان. پس سیاسی هم همین، این گروه میاد اون جناح میاد. چون وقت کمه من مختصر به چند تا نکته اشاره کنم، عرضم رو جمع بکنم. یا چند جایی میگه طرفداران رهبری حمله میکنند و نمیدونم میریزن و میپاشن. آغاز جملهشون این گونه حرکاتی که ملاحظه شد ناشی از بی‌انضباطی است، با هر نامی انجام گیرد غلط و محکوم است، اگر با نام دفاع از دین هم انجام گیرد غلط است، اگر با نام دفاع از ولایت هم انجام گیرد غلط است. مگر من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفن هیچ کس نباید رفتار خشونت‌آمیز داشته باشد، چون این دشمن را خوشحال میکند. بارها ما این را گفتیم، چرا گوش نکردند؟ چرا گوش نمیکنند؟ حتی اگر یک حرفی که خون شما را به جوش می آورد به زبان آورند، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، باز هم باید صبر و سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن یا پاره کردن، باید سکوت کنید. 21 تیر 78 واقعی نشون میده طرفداران رهبری حمله میکنند و میزنند. آقای منتظری حبس خانگی شد با حکم شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی رئیسش آقای خاتمی بود و وزیر کشور آقای عبدالله نوری. سال 76 سال 81 کی هست راه منتظری رو برداشت؟ بازم مقام معظم رهبری. بعد به یک دو تا نکته دیگه من اشاره بکنم و عرضم رو جمع بکنم که شما میخواد مناجات بخونید ساعت 2 خوابالوده مناجات نکنید. یه اشاره میکنه به این که آقا به سلیقه جوانی خودش هم شک کرده تو موسیقی. بعد نشون میده که آقا میگن بله آقای معین توی دانشگاه این کار رو میکنن، موسیقی رو ترویج میدن. جمله دقیق آقا اینه، آقا میگن ترویج موسیقی به این معنا نیست که میرون موسیقی حلال را ترویج میکنن و موسیقی غیر حلال را کنار میگذارن، خیر، دقیقا عکس این است. جمله رو پخش نمیکنه که آقا با کدوم موسیقی مخالفه، میگه آقا در جوانی طرفدار موسیقی بوده حالا مخالف شده. و یه اشاره میکنه میگه که آقا این نهادها رو در دست گرفته، نیروهای مسلح، قوه قضاییه، مجمع تشخیص، فقهای شورای نگهبان، رادیو تلویزیون. خب اینا مطابق قانون اساسی وظیفه کیه تعیینش؟ رهبریه. بعدم به نهادهای مالی اشاره میکنه، میخواد به نوعی بگه که بله مثلا آقا مسئله مالی دارن و تو خانواده ایشون مثلا ریخت و پاش میشه. من یه تیکه از بحث مالی رو از صحبت آقای مهاجرانی بخونم. آقای مهاجرانی در اسفند 89 دو سال قبل میگه خود من که در حالی که در لندن بود ها، میگه خود من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت الله خامنه‌ای را میشناسم، به عنوان منتقد ایشان اقرار میکنم که یک نقطه خاکستری حتی نه تاریک
در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانشان نمیشود پیدا کرد. بعد این یه طوری بروز میده انگار این نهادهای مالی زیر نظر رهبری مثلا دارن با کمک رهبری چه میکنن و میگه هیچ کس تا اینا نظارت نمیکنه. اینم دروغه، مجلس حق نظارت داره. دیدید که 2 سال پیش 3 سال پیش بر قوه قضاییه نظارت کردن و گزارشن در مجلس به طور کامل خونده شد. یه اشاره دیگه میکنه، میگه که آقای خامنه‌ای برای خودش که حق جدید در نظر گرفته به نام حکم حکومتی در سال 78. اینم دروغه. اولا 78 بود، 79 بود. ثانیا در زمان امام ما متعدد احکام حکومتی داریم، مثالش تشکیل شورای تشخیص مصلحت. بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف میشد، امام یه شورای گذاشتن به نام شورای تشخیص مصلحت، بعدم شد مجمع تشخیص مصلحت نظام. این میگه که آقا اینو برای خودش درست کرده، در حالی که اینم همچنان خلافه. بعد یه اشاره میکنه به این که آقای آیت الله خامنه ای آقای احمدی نژاد رو نظامی ها بالا آوردن، در حالی که آقای احمدی نژاد توی سپاه خیلی نقش خاصی نداشت و اگه نظامی میخواستن کسی رو بیارن آقای محسن رضایی اولا بود. و اینجا اشاره میکنه که کی آقای احمدی نژاد ستاره اقبالش اوج گرفت؟ وقتی آقا مشتاق پسر آقا از او حمایت کرد. دروغ بودنش آشکار، یک سند اگه دارن بروز بدن. اما اونایی هم که شایعه حمایت پسر آقا رو سال 84 شنیدن، شایعه این نبود که آقا مجتبی از آقای احمدی نژاد حمایت میکنه، شایعه پیش بود که آقا مجتبی از کس دیگه حمایت میکنه. اما همین شایعه هم اشتباه نقل میکنه. یه دو تا نکته دیگه هم عرض کنم و عرضم تمام. یکی میگه آقای میرحجازی رفت کنار و آقای وحید حقانیان اومد و تیم جدید رهبری نمیدونم برخورد با معترضین رو بر عهده گرفتن. نه خیر، هیچ جابجایی در بیت نشده، هم آقای حقانیان از قبل بوده هم آقای میرحجازی، هر دو هم موقعیتشون همچنان سر جای خودش محفوظه. و اشاره میکنه میگه که اعتراض مردم ایران باعث جنبش‌های منطقه شد، یعنی میگه جنبش سبز باعث مثلا حرکات تونس و لیبی و مصر و اینا شد، در حالی که اینجا مردم ضد اسلام بودن، اونجوری عاشورا رفتار میکردن، اونجا مردم موافق اسلامن. اینجا حکام ضد آمریکان، اونجا حکام مزدور امریکان. اینجا از روز اول میسی حمایت میکرد، اونجا تا موقعی که دیکتاتورها سقوط نکرده بودن ازشون حمایت نمیکردن و 100 تا تفاوت دیگه. اما میگه این ریشه اونه. بعدم تصویر چند تا افغانی رو نشون میده. اون افغانیه که میبینید اعتراض میکنن، جریانش اینه که در شهریور سال 89 یه شایعه پیچید در افغانستان که بله ایران عده زیادی از افغانی ها رو تو ایران اعدام کرده و یه عده زیادی رو مثلا با یه وضعیتی اخراج کرده. این باعث شد که یک عده در افغانستان راهپیمایی و اعتراض بکنن. من عذرخواهی میکنم که خیلی همجوری تونتون این بیتیری گفتیم و یه سری نکات هم مجبور شدیم بگذاریم، به خاطر که شما ساعت 2 قرار انشالله مناجات کنید، 2 دیگه توان اشکوها هم انشالله داشته باشید. خیلی خوشحالم که توفیق بود که خدمتتون باشم. عرضم رو با یه ربایی در ارتباط با امیرالمومنین علیه السلام تمام بکنم. میفرماید که حتی شاعر میفرماید که آدم نه به گندم جنان راغب بود، میل دگرش بر دل و جان غالب بود. میخواست که از بهشت آید به نجف، مقصود علی ابن ابی طالب بود. جهت سلامتی وجود نازنین حضرت صاحب تعجیل در فرج اون بزرگوار و سلامتی نائب برحقشون یه صلوات نهد بفرمایید.